مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین، و لعنت الله علی اعدای مجمعی من الان الى قیام یوم الدین. مفوضو این یوفوضو الالله عبارت هم یادم رفت. مفوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. خدمت شما عرض کنم که همجم یه سری داستان ها و قصه ها هستش که هر کی گیر کرد ارجاع میدن به اونا، میگن آقا ما که بهتر از اون داستانه بودیم. خب ما جلسه ششم و هفتم رو قرار دادیم چگونه جستار بخوانیم، و قرار شد که دو سه تا جستار گردن کلفت استدلالی رو تو این یکی دو جلسه بحث کنیم، و جلسه هشتم رو اگر رفقا متنی رو رسوندند در واقع ما بریم و روی اون متنها بحث کنیم. من یه سری اون دوستان که متن فرستادن، یک بعضیاشون یه سری نکاتی رو براشون فرستادم، بعضیارم حالا باید حضوری بهشون بگم و اینها، ولی بر اساس آنچه که جلسه قبل بیان شد یه نکته رو بگم و یه مطلبی رو، چون اینجا زنده است و حاضره و نشسته آقا محمد، یه نکته ای رو در مورد که ناظر به مطلب ایشون در واقع هست. ما جلسه پیش گفتیم که هر مطلبی رو میشه بر اساس این چینش، یعنی ساختار، فرم، عناصر و اجزا و زبان، که حتی شما این رو اگر یه ذره تعمیمش هم بدهید در مورد غیر نوشتار هم قابل تعمیمه، به این معنا که شما هر نوشتاری رو و هر علمی رو و هر امر کلی رو در واقع چه بخواید بشناسید، چه بخواید بنویسید، چه بخواید در واقع بنویسید به معنای بسازید، چه بخواهید تحلیل کنید، باید به این چهارتا توجه کنید. در واقع ساختارش، ساختار اون متن یا اون علم یا اون در واقع امر چی هست، چگونه است، در چه فرمی شکل یافته، عناصر و اجزاش چه مواردی هستن، و زبانش، که حالا زبان در نوشته میشه کلمه و جمله و فلان این حرفا، در سینما مثلا میشه تصویر و صدا و بگید دیگه نور و فلان این حرفا، و در چیزهای دیگه هم میتونه موارد دیگه ای باشه، که در واقع زبان اصلی ترین، زبان هر چیزی و هر نوشتاری اصلی ترین عنصر یا جزش. یه مثال بزنیم که یه ذره حرف کلی هم نزده باشیم. گفتیم دیگه، حالا اینا یه ذره تکراری میشه ببخشید، ولی هی تکرارش هم به درد بخوره، مخصوصا برای بچه‌ای که امکان داره خیلی تأمل نکنن و سرش وای نستن. گفتیم که مثال خونه سازی رو زدیم، گفتیم که در خونه سازی، چون مشهورترین مثالش همین مثال معماریه، گفتیم یه موقع است شما خونه تو اینجوری میسازی، یه موقع است اینجوری میسازی، یه موقع است اینجوری میسازی، و یک موقع هم هستش که اینجوری میسازی. اینها فرم های مختلف خانه شما هست، در واقع شما در فرم‌های مختلف خانه سازی کردی. در هر فرمی که شما خانه بسازی، خانه شما حتما در داره، حتما پنجره داره، حتما طبقه، اگر از یه ارتفاعی بیشتر باشه طبقه داره، اتاق داره، یعنی یه تقسیم بندی درونی و طراحی درونی، و در واقع اینها میشه ساختار. ساختار اون مواردیه که نمیخوام بگم عناصری، که تکرار شونده هست در فرمهای مختلف، فقط شکلش عوض میشه دقیقا. و البته ساختارها تغییر هم میکنن. یه نکته گفتیم در نوشتار ادعایی که اساتید میکنن اینه که ما از ساختار سپردهی و خطی به صورت ویژه نتونستیم خارج بشیم. ساختار سپردهی و خطی برای ارسطو در واقع سه مرحله ای، سه پرده ای، سه جزئی، حالا چیزهای مختلف میگن. و کسان دیگری که ادعا کردن این ساختار رو به هم زدن، شکلش رو تر مثلا گفتیم ساختار جریان سیال ذهن این شکلیه که سعی کرده ساختار دایره‌ای رو با ساختار سپردهی ترکیب بکنه. ساختار دایره‌ای رو هم گفتیم میتونیم بازش کنیم و تبدیل به ساختار سپردهیش بکنیم. و یک اثر رو گفتیم تنها اثریه که ساختار سپردهی رو تونسته به هم بزنه و فقط هم همون یک اثره و خودش هم خودشو نتونسته تکرار کنه، که 100 سال تنهایی مارکز بود دیگه. گفتیم تنها جایی که سلام علیکم 100 سال تنهایی مارکز تنها جایی که از ساختار سپردهی به هم میخوره و خودش هم خودشو تکرار نمیکنه، حتی با اینکه اون رئالیسم جادویی رو در واقع میان به عنوان یک مکتب یا به عنوان یک در واقع سبک تنظیم میکنن، ولی اون تغییری نمیکنه. اینا رو گفتیم که اینجا تکرار میکنیم. یه مسئله ویژه رو من بگم درباره نوشته هایی که همه بچه ها تقریبا فرستادن و نوشته هایی که بعضی هاش خیلی خوب و اساسی، مثل نوشته آقا محمد که درباره اون بحثی بود که شما مقایسه کردید حرف آقای اینساد رو با، اگر اشتباه نکنم، درباره احسن و سید قطب و فلان، خب و اکثر نوشته ها به دلیل قوت نداشتن اون چیزی که ما از اول دوره تکرارش میکنیم که بحث اون خواندنه است، یعنی وقتی اون خواندنه نباشه انگار که مطلب شما پرورش پیدا نمیکنه. مطلب ها همه در واقع طرح بحثه. طرح بحث‌های بعضن خیلی خوبیه. مثلا من مطلب شما رو که خوندم گفتم آقا اون علل عقب ماندگی شهید مطهری رو اگه بهش اضافه کنیم با اون یکی دوتا بحث شهیدتر تو همین فضاها داره، یعنی این دو ستا رو بهش اضافه بکنیم و حتی بقیه موارد، یعنی این دو ستا رو من تو ذهنم اومد، یه چیز خفنی میشه. یعنی اون مطلب شما میتونست یک چیز خفنی بشه با یه مقدمه و مؤخره و در واقع چیز، که چون اونا نبود در حد یه طرح بحث باقی مونده. یعنی شما اتفاقا اومدی گفتی که آقا سلام، بحث ما این است. خب حالا این بحث شما این است، پیامدهاش چیه، شاخه‌هاش چی، همینجوری در واقع تخت میمونه و عمق پیدا نمیکنه. این یه نکته بود. یه نکته دیگه که باز تکرار میکنم به بچه‌هام، تو اونایی هم میگم اکثرا زبان، و البته اینم طبیعیه ها، اینو بگم و خیلی طبیعیه، یعنی اینو که من دارم میگم فکر نکنین اشکاله، چون یکی از دوستان نه آخه یکی از دوستان پیغام داد گفت یه چیزی، حالا احتمالا هم آره یا تو مجازی باشن یا بعدم بشنون، گفتش که فلانی ما از وقتی که شما این حرف رو زدی دیگه قلم هم خوش شده. من هم گفتم خدای ما رو ببخش، قلمی من خدایی رو خوش کردیم ما حرفی. و من بعد در انتها بهشون گفتم آقا همین که شما نوشتی، یعنی می نویسی، این یعنی این که خب هیچی، شما وارد بازی شدی، یعنی اومدی تو زمین و داری بازی میکنی و این خیلی خودش مهمه. ولو مالدیوی باشی که 17 ایش در قول این رو حتی نگفتم اینجا دارم 17 آره الان دارم 17 ایش الان دیگه تموم میشه دیگه، ازم میگه آقا هیچی ما رو مالدیو کرده. آره ولی مالدیو باشی که 17 ایش آقا بالاخره طرف اومده یه بازی کرده دیگه. ولی باید به این چیزا توجه بکنید و اون اینه که زبان بچه ها زبانهای متوسط به پایین، اگه متوسط بود اینجوری حرف نمیزد، یعنی نمیگفتم این رو. این مشخصه که بچه ها متن خوب، متن زنده کم خوندن یا نخوندن. آره متنی که میگم متن زنده خیلی کم خوندن، که در واقع متن زنده آدم رو سرحال میاره دیگه، اصلا زبان آدم رو درست میکنه، زبان آدم رو در واقع سر پا میکن. این خواهش میکنم.
در تکمیل فرمایش شما برای بهتر شدن زبان، یعنی خاطره که من خودم تجربه داشتم، ما با دوستان مختلف کتابخانه که داریم وایس میفرستیم، یعنی کتابو بلند میخونیم، این خودم متوجه نشدم در دراز مدت روی دایره لغات من، سبک زبانی من، نوشتار من خیلی تاثیر.
دقیقاً بله همینه. من خودم حالا شما این رو فرمودید، چون درس میدم در مدرسه، بچه ها رو ملزم میکنم که همه سر کلاس رو متن بخونن. بعد بچه ها قشنگ مشخصه، بعضیا حالا به دلایل مختلفی، بعضی جسارت ندارن، امکان داره عوامل روانشناسی، مثلا یکی از بچه ها کلن اینجوری میکنه، استاد اگه میشه من نخونم، تو رو خدا فلان. بعد هفته پیش رفتم پرسیدم، میگن آقا این مسئله قبلی که بوده انقدر بنده خدا رو تحقیر کردن، انقدر بنده خدا رو تحقیر کردن و زدن تو سرش و فلان های حرف ها، این یعنی دلیل روانشناختی داره در واقع. خب ولی میخوام میگم ملزم میکنم بچه ها بخونم، بعضنم توپق میزنم، میگن آقا اصلا اشکال نداره، خب طبیعیه، تو الان نخوندی، تو جمع نخوندی، و بعد توپق بزنی یه بار، دو بار، سه بار توپق بزنی، بعد یواش یواش برای تو هم عادی میشه و میخونی و ادامه میدی. این خیلی مهمه که ما مرتب در واقع متن خوب بخونیم. این رو هی باید تکرار کنیم برای خودمون که متن خوندن، بالاخص متن خوب، یعنی حتی الامکان متن خوب خیلی تأثیر گذاره. یکی در واقع این رو میخواستم بگم، و این که حالا خود همین خوندنها مسئله هم برای ما تولید میکنه دیگه، یعنی وقتی که من مطالب رو و این در میان گذاشتنها، یعنی ما یه کاری که باید بکنیم اینه که وقتی که چیزهایی که میخونیم رو سعی کنیم به اشتراک بذاریم، و این اشتراک گذاری ها اگر یک سامانی پیدا بکنه خیلی قابل استفاده میشه. ما مرکزی جایی که بتونیم این در به اشتراک گذاشتن هامون رو استاندارد کنیم، به نظر من اول استاندارد سازیه، یه استاندارد حداقلی داشته باشه. مثلا الان شما گودریدز رو اگر ارتباط داشته باشید، بعضی آثار رو مثلا می‌بینید 50 تا نظره، بعد 50 تا نظر 30 تاش خوب بود، خیلی خوب بوده، یعنی این داستان خودم، بعد از اون 20 هم 10 تاش یه خلاصه ماستیه، یعنی میگه داستان درباره دختر و پسری بود که فلان، داستان درباره مثلا شهر فلانی بود که اون کلا سه خط، و 10 تا نظرم دادن، اون 10 تا هم کلا مثلا در حد اینکه داستان تعریف کردن. یه استانداردی باید داشته باشه که آقا تو وقتی داستان خوندی خوشت اومد فلان، بعد این نکات رو بگی، آقا این زاویه دیدش این بود، این شخصیت ها اینجوری بودن، این صحنه هایی که مکان هایی که در داستان بود اینا بود، یه اطلاعات اولیه ایناست دیگه، یعنی حداقل اگر مثلا جستار خوندی، اگر متن علمی خوندی، فصل ها این بود، فهرست این بود، این فصل دوباره این بود، فلان نظریات مطرح شد، فلان فرضیات نقد شد، و بالاخره تو کتاب خوندی دیگه، چیز نبوده که به قول معروف خواب که ندیدی بگی نصف خوابم یادم رفت فلان، توی کتاب خوندی، اینا رو خوندی دیگه، آقا فرضیه فلانی در این کتاب نقد شد، یا فرضیه فلانی مطرح شد یا تایید شد یا بیان شد. اینا رو در واقع ما اگه داشته باشیم خیلی اتفاقای خوبی میفت.
خب با یه بار خوندن بکنه؟
اگر آموزش دیده باشید و تمرین بله، ولی اگر نه، مثلا میخوام بگم آموزش ندیده باشید که هیچی، خب مثلا کسی که نمیدونه زاویه دید تو داستان چیه، از کجا باید بدونه که زاویه دید چیه؟ یعنی وقتی آموزش ندید، کسی که صحنه نمیدونه، کسی که نمیدونم بگید شخصیت پردازی نمیدونه، تیپ و شخصیت تفاوت، یا اونجا که نظریاته، کسی که نظریات و آدم ها رو نمیشناسه طبیعتا نباید بدونه. یه آموزش ابتدایی میخواد، و بعد تو ابتدای کار زحمت کشیدن و تمرکز کردن، دقیقا مثل تجزیه و ترکیب. تجزیه و ترکیب یکی از اون درساییه که همه ازش بعدشون میاد، یعنی درس که نیست که تمرین، ولی اگر یاد بگیرن کلی حال میکنن، برای اینکه این چرتکه انداختنه، یعنی تو وقتی میخونی هی چرتکه میندازی باهاش، صدای چرتکه اصلا لذت بخشه، فارغ از این چی رو حساب میکنی. تجزیه ترکیب دقیقا اینجوریه، چرتکه انداختنه. شما اگه یاد بگیرید واقعا چرتکه انداختنه و آدم لذت میبره ازش. اول کار یه ذره سختی داره، یه ذره زحمت داره که آموزش رو حتما نیاز داره تو هر فرمی. ما گفتیم دیگه عناصر اون آموزش هم که دارم میگم، یه موقع هست یه کسی میگه آقا من با خوندن اون آموزش رو به دست میارم. ببین شما بعد این که ساختار رو که گفتم، ساختار خیلی چیز پیچیده ای نیست، توضیح هم دادیم که چیه و فلان. مثلا گفتیم تمام نوشتارها تقریبا از ساختار سه‌پرده‌ای پیروی میکنند و اینها، و ساختار البته ساختار در عین اینکه توضیحش خیلی ساده است ولی به هم زدنش خیلی سخته، و ساختارها رو شکاندن خیلی در واقع سخته. نمیدونم اینجا اینو گفتم یا نه، تو انقلاب فرانسه در واقع دیکنز اونجا تحج میکنه تو داستان دوشهر فرانسوی ها، میگه شما فکر میکنید انقلاب کردید، والا کسی انقلاب کرده که بتونه ساختارها رو تغییر بده. که گفتیم این حرفو اگر یواشکی بخوایم داخل در گوشی بگیم، در مورد انقلاب ایران هم صادقه دیگه. یعنی آقا ما ساختارها رو تغییر ندادیم، دولت مدرن و تفکیک قوا و سگانه قضایی مقنن مجریه پابرجاست، و ما ساختار دولت مدرن رو تغییر ندادیم. بنابراین حرف به ما هم برمیگرده که آقا شما انقلاب نکردید، انقلاب رو کسی انجام میده که بتونه ساختارها رو تغییر بده، و این در واقع توهمیه که در واقع فکر میکنید انقلاب کردید. حالا اینو دیگه یواشکی باید بگین که از قم بیرون اون نکنن. ولی در هر فرمی در واقع یه عناصر اجزایی داره که ما اینجا مثلا عناصر اجزای جستار رو گفتیم. شما در هر فرمی اون عناصر و اجزا رو باید در واقع یاد بگیرید، که اینا بعضیش کتاب هم داره با کتاب خوندن آموزش داده میشه، بعضیش هم که در واقع حالا باید. خیلی هم چیز پیچیده ای نیست، و غیر از دو سه تا فرم و اینها بقیهش خیلی پیچیدگی به اون معنی خاص نداره، یعنی راحت میشه یاد گرفت. ولی مهمتر از یاد گرفتن اینه که شما اینو بتونید توی متن تطبیق بدی. یعنی وقتی شما میخونی شخصیت، میخونی زاویه دید، میخونی اینا رو میخونی و یاد میگیری، حالا بیایید توی متن. شما حالا مثال دیگه بگم، چون آقای مرتضی فکر کنم زیر طبع شعرم داره، شما وقتی میخونی تشبیه، استعاره، نمیدونم کنایه، مراد، فلان فلان، اینا رو بتونی توی متن نشون بدی. آقا اینجا این تشبیهه، اینجا این استعاره است، اینجا این خیلی مهمه. اینا در واقع اون چیزیه که تطبیقش نیزره، اون همون تجزیه و ترکیب است. آقا بریم سراغ این 3-4 تا متن و جستاری که برای این هفته گفته بودیم. یکی گیوتین بود، یکی رنچای بلتر جوان بود، و گفتیم اگه یکی دوتا جستار دیگر بچه ها خوندن در واقع بگن. گیوتین رو کی خونده؟ شما خوندید؟ خب خدا رو شکر یه نفر پس هست در واقع ما رو کیس مرا یاری کند، یه نفر فعلا باقی. حالا خلاصه ما تنها نموندیم. خب یه ذره گیوتین سخت تر از حتی خارپشت و روباهه، و اینم به خاطر اینه که بندی هم نکرده، یعنی همینجوری یه تک حرفاش زده و اومده، یعنی نگفتن مثلا 1-2-3-4-5. و 20-25 صفحه اول همونجوری که تو گروه هم گفتم، چون داره به ما آخونده فوش میده، در واقع خیلی سخته برای ما خوندنش، داره رسما قصاص زیر سوال میبره، اعدام زیر سوال میبره، حتی یه تیکه میگه مثلا پادشاه عربستان و فلان کامو. ولی 20 صفحه انتهایش 2-3 تا در واقع چراغ قوه خیلی خوب داره، یعنی بعد اینکه این اولش در واقع شما اگه بتونی رد کنی، بعد دیگه شروع میکنه دولت ها رو، یعنی در واقع شروع میکنه اون سیستم کلان سرمایه‌داری به یک معنا، و به یک معنا مثلا دولت مدرن و نظام های حقوقی رو، یعنی از یک فرع حقوقی میره رو نظام حقوقی، و بعد یه تیکه تهش داره که حالا الان بهش برسیم. جالبه.
خوش. اما به حرفای
با حرف خودش هست. بله میگه که بله نفی میکنه، بله زیر سوال میبره. اون که رو حرف خودش وای میسته، نه اون که در واقع حرفی که توی اون ندونیم که رسما میگه که آقا من بالاخره نظرم دیگه. شروع که میکنه، حالا من میگم شما هر جایی که من اشتباه کردم در واقع تصحیحش کنید دیگه، چون ما چند وقت پیش خوندیم شما تازه خوندید نخ داره. شروع که میکنه بحث، اولا که میگه من دارم امتداد میدم اون جستار دار در واقع آرتور کوستلر رو، که اون دوتاش هم توی یه کتاب هم منتشر، تو نیلوفر آرتور کوستلر یه جستار نمیشه به نام دار که اونجا هم همون جوری زده نابود کرده در واقع. و میگه که آقا ما چرا باید در برابر سوال اصلینه دیگه، در برابر جان یک انسان جان انسان دیگری را تلف کنیم. توضیح میده میگه آقا خب این در واقع بر فرضی که اشتباه کرده، به قول خودمون یه غلطی کرده، فلان کرده، این حرفا، این یه خشونتی رو مرتکب شده. و بعد میاد چند بارم تکرار میکنه دیگه این حرفو، هرچند تو تکرارهاش ملال نسبی وجود داره، ولی تکرارهاش ملال آور به معنای عین تکرار نیست. یعنی هر دفعه سعی میکنه یه آمار جدیدی بده، از یه بچه جدیدی در واقع ببیناسه. آقا یه نکته، از مجازی ها کسی خوندن؟ کسی گیوتین خونده؟ آره اگه آب خنک باشه که این چایرم من چرا؟ منتها خودم شیرین هستم، ولی نه اینقدر که چای رو باش بخورم، شیرینی میخوام. آره قند میخوام. آره. دست شما. خدمت شما عرض کنم که میاد و اینجا یک گفتم همون جوری که مثلا رویکرده تاریخی میگه، رویکرده آماری میگه، میگه مثلا آقا بر اساس آمار شما میگید من در برابر جان یک انسان اگه جان انسان دیگری رو بگیرم جنایت و مکافات چی میشه؟ مکافات که نه، جنایت در جامعه کمتر میشه. میگه آمار نشون داده که آقا نشده، اینجا از این استفاده میکنه. میگه حتی بالاتر از این، شما دارید با جان انسان دیگری رو گرفتن و تلف کردن یک جور خشونت و جنایت جدیدی رو تولید میکنید. یعنی حتی دقیقا شما هم میشید مثل این، یعنی این یکی رو کشته، شما دارید در واقع تکرار خشونت یا جنایت میکنید. احسن، یه جور انتقام کشی. و اصلا حتی میگه که حتی این تیکشو انقدر با صراحت نمیگه، ولی از تو حرفش در میاد که میگه مثلا تو زدی منو کشتی، بعد اگه ما بیایم تو رو اعدام کنیم، بعد بچه های تو میان از بچه های منی که تو زدی کشتی انتقام میگن. آره مثلا بابای ما رو ایفل نانی باعث شد که دومینو میشه مثلا. یه اشاره یکی داره، یه اشاره اینجوری داره که این تکرار جنایت و خشونت در واقع از توش در میاد و فلانه.
اونایی که یه جورایی به اون آدم های عادی هم این پیام رو میرسیم، شما میتونید یه روز باطل بشید.
بله بله، یعنی چون این به قول خودم چرخه تکرار میشه، این امکان داره به همه. مثلا یه نکته دیگهش که خیلی روی این وای میسته و اون چراغی که من خوشم اومد آخرش روشن میکنه، اینو جواب میده، میگه آقا درسته این یه جنایتی انجام داده که تو بخش دوم هم اینو خیلی پررنگ میکنه، ولی میگه شما ریشه های این جنایت و عوامل این جنایت رو در واقع، این رو در واقع باید بیاید و محاکمه کنید. و حالا تو بخش دوم میاد رسما میره رو دولت وای میسته، میگه دولت ها سرمایه‌داری نظام مثلا اینها هستن، ولی تو بخش اولم میگه مثلا میخوام بگم آقا این شاید یه سری ظلم ها بهش شده که فشار اون ظلم های فردی و خانوادگی و وضعیت مثلا اجتماعی باعث شده دست به چنین جنایتی بزنه. و واقعا اختیارش در این جنایت 30% بوده، 70% مثلا اون عوامل بیرونی و عواملی بوده که خودش نبوده. و شما اگه میخواید اینم قصاصش بکنید، بعد تون 30% قصاصش کنید. اینو من یه ذره دارم چیز میکنم و دارم جستارش یه ذره تبیینم میکنم، ولی حرفش دقیقا همینه. این میخواد بگه یک سری جاها اینجوریه. یه فرض دیگه هم که میگه شاید شما اشتباه میکنید کلن، یعنی میگه نمونای زیادی هم داره دیگه، میگه اشتباه و خطای قاضی یا دستگاه قضا. میگه طرف که باز 12 مرد خشمگین مثلا اینجوریه دیگه، یعنی اگه توک میدادن به اعدام طرف و به کشتن طرف اینجوری بود دیگه. میگه که آقا اینو متهمش کردن، اگه بخوایم یه ذره چیزش هم بکنیم، اکشنش هم بکنیم، فرار از زندان دیگه. میگه اینو متهمش کردن، بعد این متهمه واقعا متهم نیست، تهمت بهش زده شده، یا مثلا در صحنه جنایت اشتباهی حضور داشته، فلان بوده، اینجوری شده، و شما که دارید در واقع جانش رو میگیرید، این به قول معروف کلن خطاست و این خطای قابل جبران نیست. و وقتی شما یه نفر میکشی دیگه، حالا خطای شما رو کی باید جبران کنه؟ بعد 2 سال هم میگه آقا اشتباه شد، مثلا ما اونجا که حکم دادیم شواهد و قرائن و اینها اشتباه بود و ما اشتباه کردیم.
این فیلم قسم هم بیتن نرمتر شدیم.
آره دیگه، فیلم قسم، فیلم چیز
کلش نرد، قسم رو این فرایند قسامه میره
و
هشون نشون میده که یه فرایند دینی میتونه چقدر اشتباه و زنی باشه.
دقیقا. و مهمتر از قسم تو اینجا، اگه گفتی کدوم فیلمه؟ الان گفتی یادم افتاد. هیچ دختران فریاد نمیزنن. اینجا داره اونو میگه. داره میگه اون اینجا داره میگه آقا این درسته زد کش و همه هم دیدن، ولی این یه این 20% 30% دست خودش بوده، این یه عقبه ای داشته، اون عقبه به قول معروف باعث این جنایت شده و این 30% اینجا اختیار داشته. شما اون عقبه رو نمیبینی، این 30% و حالا داستانه مفصل صورت‌های مختلف، یعنی شاید یکی دوتا صورت دیگه هم داشته باشه، اینا رو یکی یکی میشموره و میگه آقا به این دلایل حالا ما اسمشو میذاریم قصاص، اونجا اسمشو میذاره مثلا کیفر، مکافات، هرچی، دار در واقع اشکال داره. و البته یه مقدارم میبره رو چیز، یه مقدارم اصلا این که جستارشم عنوانشو میذاره گیتی، یه مقدارم روی چگونگیه دار زدن که همون بحث گیوتینه توی اینجا البته بحث میکنه، که میگه آخه آقا این چه طرزه، طرف حالا اصلا زده کشته فلان، شما هم داریم داره رو میزه تاق مثلا سر یارو آره پرد میشه و خون میپاشه و نمونم چی میشه، که ما اگه بخوایم تو داخل خودمون یه روشن فکرهای ما اینو چجوری باز خانی میکنن تو بحث سنگسار، مثلا تو بحث سنگسار اینجوری بازخوانی میکنن دیگه، میگن آقا طرف حالو فلان اینجوری شده، شما چرا باید بیاید اون کارو. و اینا تصویری هم که میکنن، فیلم سنگسار و سوره هم که مثلا درست میکنن دیگه کاملا میشینه دیگه. اون یادم 80ش یکی از بچه‌ها میگفتش که معلم بود، میگفتش که یه دانش آموزه اومد گریه میکرد، میگفت استاد چرا سوریا رو سنگسار کردن، واقعا چرا مثلا این اتفاق. میگم دیدید فیلم رو یا نه؟ خیلی اعصاب خرد کنه، یعنی واقعا اعصاب خرد کنه و اون مرضی که توی فیلم ریخته واقعا توی جان شما اذیت میکنه، یعنی جان آدمو یه ذره طبع لطیف داشته باشه که دیگه بیشتر بفهم. آره
یه مطلبی هم که توی دوستان که اول یه خود تو قرن 18 و قبلش که تحقیر شده بوده در ملأ عام این انجام می شد، یواش 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 انداختن به سحرگاه و بعد توی صحن حیات زندان. و بعد چرا حرفش می کنم اگه قرار هست که درس عبرت بشه، بعد چرا پشت میله های زندان خاطر و پنهانی؟ این درس عبرتی برای کسی نمیشه.
بله اینم اصلا اولشو با این شروع میکنه، به این معنی با این شروع میکنه و میگه که آخرین در واقع گیوتین یا اعدام یا حالا هر چیزی که در ملأ عام انجام شد، مثلا در دهه 30 و 40 اینا بود فکر کنم، که میگه دیگه بعد از اون جمع کردن و اعتراض شدن و سود کشیدن و اورا فلان جمع شد و یعنی دقیقا همین چیزی که اینجا روشنفکرا میگن در هر دولتی این هست دیگه. ربطی هم مثلا به جمهوری اسلامی میگه آقا من افتخار میکنم که در دولت شما رفتم زندان، در دوره حکومت شما، میگه این در ملأ عام تبدیل شده بود به اینکه طرف چیز میکرد، یعنی گفت آقا افتخار منه که من دارم در ملأ عام سوت و کفم براش میکشیدن، که میگفتن آقا این قهرمان ماست به یه معنا و این داره کاش ها. بعد اینا رو که میگه که اینا بیشتر عوامل فردی و اون قسمت اوله و کلن با خاک اکسام میکنه، بعد حالا تو این بخشش تو قسمت دوم میره وای میسته روی این که آقا شما این همه ما این همه حرفا رو زدیم، شما این همه ادعا رو کردید، ولی آقای دولت، آقای حکومت، آقای مثلا سرمایه، سیستم سرمایه داری، به عناوین مختلف دیگه، میگه شما صدها جنایت و ظلم رو بدتر از این داری انجام میدی. خب به عناوین مختلف، به روش‌های مختلف، حالا جنگا رو مطرح میکنه و به واسطه جنگ هم شما این همه آدم مثلا میریزی به واسطه جنگ و بمب و فلان های حرف ها، چون خب جنگ جهانی دوم خودش دیده بود و درگیر بود و در واقع داستان جنگ هم براش خیلی مهم بود و اینها، و حالا فارغ از این که اون سابقه و پیشینه الجزایری و پدر مادرش و اینها، اونا رو هم به یک معنا اینجا بازخوانی داره میکن، که شما این همه جرم و جنایت و فلان و این حرفا رو انجام میدی، قصاص که نمیشی هیچی، مکافات که نمیشی هیچی در واقع فلان، بعد میای اینجا سر نفر گیر میدی، یعنی میگی تو صدها نفر رو تو این سیستم داری تلف میکنی یا داری در واقع میکشی، اینا رو اصلا با فقر، با فلان، با فشارهای که میاری، و اصلا این که رفته اونجا این جنایت انجام داده به خاطر اینکه توی دولت سیستم و طبقاتی چیدی، باعث شده ایشون بره دزدی کنه، وسط دزدی یه دفعه فلان شده زده یارو رو هم کشته، پس عامل اصلی تویی که این اختلاف طبقاتی رو به وجود آوردی، این ظلم و فقر رو به وجود آوردی، این دزدی رو وجودی و موارد دیگه. آره یه بررسی جامعه شناسی هم میکنه و این قسمتش خیلی خوبه، این قسمتش، یعنی هرچی اینجا به ما پشت میده، اینجا در واقع عوضش به ما یاد میده که چجوری پشت بدیم، یعنی اینجا میزن، یعنی اینجا یاد میده که ما چجوری بزنیم در واقع دولت های مدرن فلان، یه چیزای خیلی خوبی داره و یه تیکه تهش داره که و اینجا میره رو علاوه بر این که دولت های اینا میره کلیسا وای میسته، بس سرمایه داری فلان رو کلیسا وای میسته و بحث دینی هم میکنه که آقا این به قول معروف سیستم آلات کلیسا هم که داره میگه سیستم دین مسیحیت و فلان این حرفا رو داره میگه دیگه، میگه این سیستم دینی شما و این دین، چون اونجا هم میگه، میگه اون کشیش و پدر نمیدونم روحانی رو میبرن که واسش توبه، اینجا هم دوسته تا دیگه لگد به پدر روحانی اینا میزنه، یه دوسته لگد خوب اینجا میزنه، در واقع اینجا این لگدها رو محکمتر به کل سیستم نظام در واقع کلیسایی میزن، که میگه شماهایی که میایید موعظه میکنید نمیدونم ادعای فلان میکنید، میگید آقا در مشکلات برید دعا کنید و فلان، این حرفا آقا این هم که زده کشته رو فلان، این دعاش کن اصلاح بشه یا موعظهش کن اصلاح بشه، چرا اصرار داری که حتما مثلا اینجا جونش. و توی اینجا ته داستان نزدیک ته داستان که حرف میزنه، حالا هم اینو داره میگه، هم اگه ما عرضه داشته باشیم یه ذره بتونیم تعمیمش بدیم، یه چیز کلانتر داره میگه، به خاطر اینکه این حرفی که اینجا میزنه و بعد این ته نظام‌های دینی رو میگه، یا البته نظام‌های دینی به معنای اونایی که آخرت رو قبول دارن، داره کل داستان رو به یک معنا میگه، تنها جایی که قصاص و دار و اعدام میتونه قابلیت، یعنی به قول شما تایید نمیکنه، نمیگه درست است، میگه اونجایی که قابلیت داره، امکان داره، یه همچین امکانی در واقع فراهم میشه که دار مشروعیت پیدا بکنه، اونجا نظام های دینی هستند که آخرت را در نظر میگیرن، یا مثلا به آخرت اعتقاد دارن، یا میگن آقا. میگه چرا؟ میگه برای اینکه این بنده خدا هر کدوم از اینا باشه یا از اینجاها باشه، اونجا قابل جبرانه بر اساس این نظام های دین، اونجا قابلیت جبران و امکان جبران پیدا میشه. اونجا یه خدای، خودتون دارید میگید دیگه، میگید آقا یه خدایی هست، این خدای عادله.
من که قبول ندارم.
دقیقاً تیپش همین جوریه دیگه، چون واقعا قبول نداره بنده خدا دروغ. همین که دروغ نمیگه واقعا به نظر خیلی خوبه، که میگه من که قبول ندارم، ولی شماها میگید آقا یه آخرتی هست، یه خدایی هست که عادله، یه عدالتی، یه محکمه عدالتی هست که مو رو از ماس میکشه بیرون. میگه بر اساس این، خب حالا اب نداره دیگه، شما زدی اینو شتکش کردی و تلفش کردی، این اونجا میتونه در واقع حساب کتاب خودشو، چون دیگه عدالته دیگه، اونجا شمایید و خدا دیگه، اونجا این میتونه اینو پس بگیر و استفاده بکنه و حل کن. خواهش میکنم. بله بله.
یه جایی از یه منظر دیگه هم بهش نگاه میکنه، اول که میگه وقتی که این حکم گیلتی توصیف میکنه که این مجرم رو که میخوام ببرن تا آمادهش کنن، اون حس حالایی که داره، عذیتی که میشه، بعد اونجاها بعد از پزشکی و درونی، یه حتی اگه سرش هم بعدی که قصد بشه هنوز جون داره، توصیف میکنه دیگه.
بله بله، خیلی هم خوبه.
هنوز داره ترس و درد و اینا رو داره، بعد ادامه اینجا میچینه چیز میکنه، مقدمه میذاره، بعد نتیجه چند صفحه بعدش که میخواد نتیجه گیری کنه، میگه خب حالا باشه، اگه میخواد حالا خب اعدام باشه و اینا، لااقل یه جوری باشه که این مجرم زجر نکشه، یه داروی بیهوشی بهش بدید، یا حتی اول میگه به خودش بدید، اما اگه کسی خیلی جنمشو نداشت اون وقت حالا توی غذاش بدید که آروم آروم بمیره، زجر نکشه، به خواب بره.
این دقتش هم اینجاست که نشون میده واقعا آدمه، یعنی آدم ادب، یعنی میخوام بگم این متن رو هیچ حقوقدانی نمیتونست بنویسه. چی میخوام بگم؟ یعنی شما 100 تا حقوقدان هم جمع میکردی، همچین متنی و یه همچین چینشی، همه حرفا رو زدن و همه این میره از همه اون حقوقدان ها استفاده میکنه، همه حرفا رو میگیره، حتی چند تا سند حقوقی میاره، ولی اینجوری متن نوشتن از آدم اندیشه صرف در نمیاد. ولی آدمی که ادبیاتیه و اندیشه رو میفهم، ببین چجوری متن اشاره که شما کردید در واقع اینه دیگه، میگه که یعنی یه اضافه اینجا داره، میگه آقا این زده یکی رو کشته، باش شما هم بزن بکشش، ولی این کاری که شما داری میکنی علاوه بر کشتن، 4 تا زجر و شکنجه و جنایت اضافه، اونا رو چجوری میخوای جواب بدی؟ خیلی اینجا آره، این تیکش خیلی لذیذ، میگه آقا زده کشه، آقا بزن بکشش، ولی میگه تو مخصوصا اون تیکه که خیلی الان گفتید، یادم که قشنگ توصیف میاره، توصیف گزارشی چند تا خبرنگار میاره که طرف رفته تقییتون زد، مثلا این داره دست و پا میزنه، آره بعد چیز میشه، اینا رو توصیف میکنه، خیلی خوبه اون تیکش، خیلی خوبه. آره میگه در واقع همون داستان تیکر، میگه دیگه چشم در برابر چشم نمیدونم فلان، میگه آقا همون کار انجام بدید، کتاب مقدس دیگه، آقا این در برابر این، این در برابر، میگه شما اینو که میگیری یه به علاوه هم داری، یعنی کاری که تو انجام میدی یک به علاوه مثلا 3 تا جنایت دیگه، 3 تا خشونت دیگه، 3 تا مثلا ظلم دیگه هم هست، اینو بعد تو پاسخ بدی. فقاطر همینم اینجا میگه آقا تو این نظام اینا همه این اشکالاتی که من کردم توی همچین سیستمی که میگید اگر وجود داشته باشه و به قول معروف اتفاق بیفته قابل حل و فصل. بعد این متنو ما الان یکی درگیری هایی که دیگه هممون شاهدیم دیگه، چرا گفتم این متن، شما نگاه کنید ما نزدیک شاید بیش از 20 سال درگیر جریان های حقوق بشر، حالا این در مورد داراگیوتین داره این حرفا رو میزنه، همینو میشه تعمیم داد در مورد بعضی مسائل دیگه. آقا ما سری درگیری های حقوق بشری داریم دیگه و همین اینا هم اکثرا اشکالاتشون اشکالات حقوقیه، یعنی فارغ از اینکه میان ته کار خروجی رسانه‌ای میگیرن ولی اون ساختاری که میچینن حقوقیه دیگه، میان میگن آره مثلا شما اینجا نمیدونم ازدواج کودکان، نمیدونم کودک ازدواجی چی میگن، یا کودک همسری، من میگه کودک همسری دارید اینجا، نمیدونم چی دارید اینجا فلان، و اینا رو جمع‌بندی میکنن یه خروجی سیاسی ازش میگیرن، یه بیانیه سیاسی علیه جمهوری. آقایون حقوقدان ها یا سیاست مدار ها، یا شما اگر عقل داشتید اینو میخوندید و بر اساس این مدل میرفتید آدم ادبیاتی پیدا میکردید، اونی که بلده بنویسه، این اندیشه رو بهش تزریق میکردید، میگفتید حالا بنویس، اون وقتی مینوه شما میتونستی حرف بزنی تو مجامع بین المللی و حرفتو به قول معروف عمومی کنی، یعنی انقدر توجه نداری، همونجوری که اون این کارو کرده دیگه، اون رفته در واقع پول داده به آدم ادبیاتی گفته آقا یه جستار درباره دار واسه ما بنویسی، یه جستار درباره مثلا گیوتین واسه ما بنویسی، بنویس و استقلال خودت هم حفظ بکن، یعنی حرفای خودتو بزن، ولی در واقع این اندیشه رو این فلان و اینا رو ببین دیگه، اینا رو همه رو ببین که اینجوری درآورده. ما متقابلا باید این کار رو بکنیم و اونجایی که ما میخواییم بگیم پیوند ادبیات و اندیشه معنادار میشه و اثرساز و اثرگذار میشه همین جهاست، یعنی این نمونه ها، نمونه ها یکی هفته پیش خارپشت روباه و یکی هم این هفته در واقع این جستار گیوتین این رو میتونه نشون بده.
بله.
بله. حالا من یه نکته به شما بگم، من خودم اینو تا 4-5 سال پیش نمیدونستم، الانم دقیق نمیدونم، اینو آقای علی دوست گفت، یک سری ببین قبلن ما داریم دیگه، مثلا اگر شما فلان عضو رو تیز کنی، نقص کنی یا آسیب بزنی یا عبیم ببری، دو سه تا چیز داریم که ما مثلا دو چشم اگه اشتباه نکنم معادل جانه، یعنی اگه شما بزن یک کسی رو دو چشمش رو کور کنی، طرف میتونه دو تا حالت انتخاب بکنه، یکی دو چشم شما رو کور کنه، یکی در واقع جان شما رو بگیره، چرا؟ چون دو چشم مساویه با مثلا یک جان یا دیه کامل و فلان. حالا سه چهار تا اینجوری هست، یعنی میخوام بگم امکان داره الان اشتباه مثال بزنم ولی این هست. ایشون میگفتش که ما تا چند سال پیش همین مشکل رو داشتیم، مثلا شما زده بودی طرف رو کور کرده بودی، ما میخواستیم شما رو کور کنیم، آقا وسیله‌ای که چجوری بزنیم شما رو کور کنیم، چاقو بکنیم تو نمیدونم مثلا چشه، سیم بکنیم تو چشه، یعنی این میشد، یعنی میامدیم تقاص کنیم یه جناز رو تقاصه اضافه میشد، یعنی علاوه بر اینکه چشه تو کور میکردیم مثلا اینجا هم پاره میکرد، حالا اینجا رو طرف پاره کرده چی کار باید بکنه مثلا. میگفت الان یه سری وسیله ساخته شده و اصلا مخصوص جدی، یعنی خود من اینو نه اصلا میگفت وسیله مخصوص همینه، مخصوص اینجور چیزاست که چشو مثلا یه جوری کور میکنه که مثلا فقط اون کور میشه، آره تمیز در میاره. جالب بود اصلا دیگه، خیلی جالب بود. بله 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 بله. آقای علی دوست میدونید که نزدیک 15 سال مشاور اصلی و ارشد قوه قضاییه تو زمینه دیات و کلا تمام در واقع فروع دیات قوه به ایشون ارجاع داده میشه.
خب مدرسه هم قوه قضا میگن.
بله بله. خدمت شما عرض کنم که مسئلش که اینه دیگه، مسئلش در واقع این پرسشیه که میاد و این صورتبندی‌ها رو آره انجام میده، ولی از نظر ساختار در واقع ما بخوایم ساختاری بگیم، اون ابتدا که شروع میکنه که مسئله رو طرح کردن و اینکه آقا شما وقتی که در برابر یک جان کس دیگری رو میگیری، در واقع داری چه جنایه، دو تا مقدمه داری، یه مقدمه وقتی که داری تو فردی میگه، یه مقدمه وقتی داره اینجا رو میگه، یعنی در واقع دو تا مقدمه‌ش اول کار نیورده و انگار جستارش هم دو چیزیه، یعنی انگار ساختارش اینجوریه. نه به موازاتا پای سر هم دیگه، یعنی اول یه دور میاد مقدمه میگه، تبعات فردیشو میگه، یه جمع‌بندی میکنه اینجا تهش که این غلط است، بعد دوباره میاد میگه حالا اینی که من گفتم فردی بود، حالا میخوام یه دونم بگم که بالاتر از اون، بحث اجتماعیشو فلان، جامعه شناختیشو، دوباره یه مقدمه میگه، یه تبیین میکنه، توضیح میده و دوباره اینجا تهش یه نتیجه گیری میکنه که دامن از چه گیریش اینه. این که بحث ساختاریش میشه. بحث فرمش هم که گفتم، خب بر اساس این که خودشم اول میگه دیگه، میگه من مقاله نمیخوام، این یعنی هیچ کدام از اون فرمهای، چون فرم جستار یه نکته رو یا نگفتم یا اگر گفتم اشاره کردم، فرم جستار گاهی اوقات شناختش سلبیه. یعنی چی؟ یعنی میگه این نیست، این نیست، این نیست، این نیست، این نیست، پس چیه جستاره؟ یعنی میگه خب این داستان که نبود، مثلا شعرم که نبود، مقاله علمی هم که نبود، نمیدونم بگو گزارش هم که نبود، فلان سم نبود، تنشیز که میمونه میشه جو. بعضی وقتا جستارا رو اینجوری میشه شناخت، حالا فارغ از این که این از اولش مشخص جستار، ولی فرمش که بر اساس همین توضیحی که خودش میده و اینکه چیز جستار استدلالیه، عناصر اجزاش همیناست دیگه، آمار، گزارش ها، یعنی اینجوری بگیم آمارها، گزارش ها، مثلا یکی از جاهایی که لگد میزنه به در واقع پدر کشیش، سه چهار تا گزارش میاره از خود همین کشیشا که مثلا موقعی که اون لحظه آخر داشتن اون رو تلقین چیه بهش میگفتن و توبهش میدادن و قبل از در واقع اعدام یه همچین کارهایی میکردن، گزارش های اونا رو میاره، میگه تاریخ فلان، زندان فلان، پدرکشیش فلان، اینا همون چیه؟ اینا همون خورده اطلاعاتیه که گفتیم جز عناصر، یعنی خورده داده ها یا خورده اطلاعات که گفتیم جز عناصر اصلیه در واقع و اجزای اصلی جستاره، یه همون آمار هاست، گزارش هاست. خدمت شما عرض کنم که دیگه چی استفاده میکنه؟ یه سری همون توصیف موصیف هاش که اونا همه گزارش هاست و همین دیگه، اینا یه سری گزارش و آمار و چه گزارش ها چیز دیگه، تجربه، تو مثلا تو گزارش ها یه سری تجربه های شخصیه، یه سری حقوقیه، آره آره، برای جلادا، جلادش هم خیلی خوب بود، آره اون دیگه، آره اونم هم اولش جلاد داره، اونم خیلی اول چیزه رو میگه، البته میگه دستیار جلاده، از اون میگه اون جلاد اصلیه خودش، آره بعدی اینا چیزاست دیگه، یعنی تجربه ها هم باز به قول شما تجربه های خودم گفتم دیگه، مثلا کشیش تجربه جلاده، تجربه حقوقدان، زندانبان، اینا رو، اینا همش تقریبا تو چیزهای مختلفش هست و اینم گزارش های حقوقی این هست، اینم خورده اطلاعاتشه تو عناصر و اجزا دیگه. چون جستار جستار استدلالیه، اینها رو به صورت، یعنی همه اینها رو به صورت استدلال هم توی جستار استدلال گفتیم دیگه، استدلال و تبیین میکنه، یعنی پیانگاه کیویه دیگه، یعنی میگه چون آمارها اینو میگن پس غلط است، چون تکرار جنایت جنر فلان میشه پس غلط است، چون فلان هست پس غلط است، یعنی اینا رو هی تکرار میکنه. یا اینجا میاد میگه که چون توی دولت و توی حکومت و توی سرمایه‌داری در ریشه های در واقع این جنایت مقصری و فلانه، پس متهم اصلی تو هستی نه در واقع اون، و تو رو باید در واقع اعدام کنن یا مکافات کنن یا مثلا فلان کنن. اینم در واقع تو هم عناصر اجزا و اینها داره. زبانش هم با اینکه ترجمه است ولی ما از خود در واقع چیز، حالا خب کامو که نویسنده است در این که شکی نیست، ولی یه مقدار سبک کامویی هم اینجا اونایی که کامو خونده باشن سبک کامویی هم میبینیم، یعنی قشنگ یه حالت اون اگزیستانسیالیسم الهادی که میره سراغ مسائل وجود شناختانه، چه به صورت فردیش، مثلا اینکه اون نوع اعدام ها رو توصیف میکنه، اینها که اینا دیگه میشه سبک جستار نویس که اینجا کاموه، یعنی در واقع این ظهور و بروزش تو زبانه که در واقع سبک کامو در زبان این جستار به قول معروف ظهور و بروز داره. این البته یه تجزیه ترکیب کلی، ولی باز روی متن میشه جز به جز. حالا ما متن خارپشت روباه رو تیکه هاشو من چون خط کشیده بودم و اینها خوندیم، این رو خط نکشیدم، تا خط کشیدم تو یک اون یکی در واقع اینو آوردم چون سبک‌ترینش بود. ولی یه نکته دیگه هم که یه نکته هم که اولش گفتم، این چیز نکرده بند بندی و به قول معروف دستبندی چون نکرده و یه تیک گفته، خود بند بندیش هم سخت. آها این نکته رو میخواستم بگم، مترجما این نکته ترجمه یه چیزه، مترجما البته اینو ما از تو ترجمه فهمید چون دو سه تا ترجمه رو دیدیم فهمیدیم، مترجما یه جاهایی دولت ترجمه کردن یه جاهایی حکومت، و ما میدونیم که این دو تا کلمه است، یعنی گاورمنت و استیت، دولت استیت، حکومت گاورمنت. البته باید اصل رو ببینیم، نمیخوام الان قضاوت 100% کنم، ولی اون چیزی که ما خوندیم و با توجه به اینکه یک مترجم دولت ترجمه کرد و دو مترجم حکومت، 90% کامو منظورش دولت بوده. این هم از سیاق بحث در میاد، هم از اینکه یکی از مترجم ها دولت ترجمه کرد. ولی چرا مترجم های دیگه اومدن حکومت ترجمه کردن؟ اگر اشتباه کردن که هیچ، یه موقع ایبی نداره اشتباه کردن، ولی گاهی اوقات این همراه با قرض و مرضه، یعنی چون میخواد
ایران،
آره دیگه
ایران،
نه بیرون ایران هم
نداره،
آره تو ایران این معنا پیدا میکنه، یعنی این چون میخواد سیستمو بزنه و فلان حرفا، معنا میکنه حکومت، یعنی میخواد کل داستان رو بزنه، ولی اون داره میگه آقا دولت در واقع به معنای همون مجری و فلان اونجا رو داره چیز میکنه که با این ارتباط برقرار میکنه، یعنی اونجا این دوتا با هم دیگه بیشتر چسبیدن دیگه. حالا نه اینکه اینجوری،
بعضی ممالک غربی هم دیگه سقف حاکمیت همون دولت دیگه فراتر از اون
نیستش، بله، یعنی حکومت به معنای این که ما اینجا میگیم اینجوری ندارن، یه همچین دستبندی ندارن. آره این هم یه نکته ای بود که حالا ما تو ترجمه
استدلال خود اخیراً حزب‌الله یا به این نکته توجه می‌کنه که شما یه چیزی رو اگه میخوایی بسنجی، اگه یه گناهی رو میخوایی بسنجی، سراغ طرح ماجرا نیاد،
اولش آره دقیقاً برو سراغ علت ها.
مثلا اون میر باقری چه چیزی داره که اصلا دروغش خبر نداره بازو. اون میدونه شاید خودکشی کنه. سر حجاب داره اما جواب همینو میگه.
آره دیگه.
سر حجاب.
آره بله.
چی میگه تهش بگشته شد.
بله. بله.
ببینید چون مدل پاساژ که میسازی اون مدل شهرسازی که
داره یا اون عبارتی که ما بیادبانش رو تو گروه گفتیم اینجا چون زفت میشه غیر بیادبانش رو میگیم. آقا شما تمامه حالا چون گفتی دیگه منو تحریک کردی، تمام صورتهای مدرن رو پذیرفتی. یعنی چی؟ یعنی اومدی گفتی که اقتصاد من سیستم مدرن، دولت من مدرن، بانک من مدرن، تبلیغات من سن. همه اینا رو پذیرفتی، به حجاب که میرسه میگی آقا نه اینجا ما نمیخوایم، ما اینجا کاملا میخوایم اسلامی عمل کنیم. نمیخوام بگم این مشخصه چی میخوایم بگیم دیگه. نمیخوایم بگیم بی حجابی سلامه، نمیخوایم بگیم بی حجاب ما دفاع میکنیم و اینها، مشخصه چی میخوایم بگیم. بحث سر اینه که تو چرا به قول شما اونجایی که اصل قصه صدا در نمیاد، بعد اینجایی که واقعا فرع داستانه. یعنی تو سیستم بانک که اگه درست کنی، تو اگه سیستم نمیدونم همین معماری شهر رو درست کنی، بگو تبلیغات رو درست کنی، اینا رو اگه درست بکنی اصلا به اینجا نمیرسه که تو بخوای همچین داستانی به وجود بیاد. گیر اصلی اینه. نه این کاملا درسته دیگه، اونم تقریبا تو قسمت دوم همینو میگه و همین داستان. خب این متن اول ما پا کنیم، عکس میخوان بچه ها بگیرن، رفقای عکسی میگرفتن که الان رفتش میاد نداره بزنم ما یه نفسی بکشیم تا بیان. مجازی چیزی نمیخوان دوستان که آقا اینو عکس بگیریم تخته چون پاک کنیم.
بله
بله پاک کنیم بریم سراغ بعدی. ایتا بله بیشتر از تلگرامه، واتساپ هم که کلن یه سه چهار ماه یه هست کردم. تلگرام رو اینا چیز میکنن یه هی فیلتر شکن رو میبندن، ما بریم سراغ یه فیلتر شکن دید. خب آه اونم هست. ما اون جستار سخنگوی تنبلها رو اون جلسه‌ای که نوبتش بود بحث نکردیم. بحث نکردیم یعنی من پرسیدم که دوستانی که حضور دارن کیا خوندن، اونا که حضور داشتن هیچکی نخونده بود و به خاطر همین بحث نشد. و اگه الان دوستانی که هستن کسی خونده بتونه بگه ما اینجا بنویسیم اونم بحث کنیم بد نیست. یه نکته ای که باز مهمه، اشاره خوبی کردید خانم فرمانه تو این بحثی که گفتید اینا رو بگیم، ببینید گاهی اوقات این خورد اطلاعات و داده مثلا داستان دیگه، یعنی مثلا شما میخوای داستان بنویسی، تو کلاس های داستان نویسی چی به ما میگن؟ تو کلاس های داستان نویسی به ما میگن که خب طرحتو بنویس، خب میری طرحتو مینویسی و حالا اون نکاتی که طرح نویسی مثلا داره رعایت میکنی، بعد میگن خب حالا طرحتی که نوشتی خب فلان شخصیت، حالا برو برای فلان مثلا شخصیتی که توی طرحت یا توی داستانت هست شخصیت پردازی و مثلا اینا رو در بیار، میری شما مثلا یه سری چیزای تاریخی در میاری، مثلا این شخصیت چه میدونم نونوای، اون یکی چه میدونم سیاستمدار، اون یکی فلان، یه سری خود اطلاعات اینا رو جمع میکنی که اینو بسازی دیگه، این شخصیتتو بسازی کنه، یا اون کنش ها رو در واقع نقاط عطف رو بتونی بسازی و فلانه، و یا صحنه ها. خود پختنه، یعنی میخوام بگم این خورده اطلاعات رو شاید من یا 3-4 نفر دیگه با همدیگه بریم و جمع آوری کنیم. خود جمع آوری این و پژوهش این یک کاره، خب، ولی مهمتر از این کار پختنشه، در واقع ترکیبشه. حالا نمیدونم چجوری بگم، اگه بخوام تشبیه کنم حالا توی ساختمان و اینها یا توی آشپزی، مثلا مثالی که میزنم تو آشپزی بیشتره دیگه، میگن آقا کاهو و نمیدونم بگو هویج و نمیدونم خیار و گوجه و نمیدونم سس مایونز و فلان، این که در اختیار همه هست، ولی چرا این میتونه یه جوری درست بکنه که خوشمزه تر از اونه، این یه جوری ترکیب کنه که خوشمزه، یاد این ساختمون آجره و نمیدونم سیمانه و بگو دیگه نمیدونم فرض کن گچ و فلان، چرا این گچ بره یه جوری گچ بری میکنه که خوشگل تر از اون یکی گچ بری میشه؟ اینا اون هنر و خلاقیت و مهارت و نویسندگی و مزیت مثلا الف نسبت به ب، ب نسبت به جیم دیگه. یعنی اینجاها خود این ترکیبه و ساختنه و پختنه است که نشون میده که آقا من یه چیزی بلدم، شما یه چیزی بلدی، جیم یه چیزی بلده که اون یکی بلد نیست. در واقع این هم خیلی مهمه، یعنی میخوام بگم ما اجزا رو مشخص میکنیم و میگیم، ولی این کاموئه که مثلا میتونه بیاد اینجوری اینها رو کنار همدیگه قرار بده و بهش توجه بکنه. خب سخنگوی تنبل ها رو کسی میتونه بگه؟
من خوندم همون دفعه، ولی نمیدونم بتونم درست بگم یا نه.
اگه اشتباه نکنم 4 بخشیه.
بله
چون آره دیگه اون جایی که ستاره زده، چون بعضیا بند و شماره نزدن، با ستاره زدن از هم دیگه، یعنی بخش 1 بخش 2 بخش 3. خب
اینجوری شروع میکنه که من به عنوان یه مرد سفید پوست آمریکایی که شرایط جسمی مناسبی دارم، مدرک خوب دانشگاهی هم دارم، ولی آدمی هستم که تو 25 سال گذشته پول ناچیزی در آوردم، خیلی ناچیز. بعد کلا بحث ما روی حول محور این قضیه میگرده دیگه، که که فکر میکنم یه جمله خیلی مهمش فکر میکنم این بود که
آره بحث همین نویسنده ها رو میخواد بگه،
و این که میگه که مزاج حالی اگر مزاجت تنبله هم چیزی باید به هر حال باید پاتم رو پدال گاز بذاری.
آره
یه همچی جمله ای داشت که این به نظرم جمله خاصش بود. و دیگه این که گفته بود که زندگی امتحانیه که فقط یه سوال داره، سوالش هم اینه که اصلا چرا داری امتحان میدی.
یکم اونجا که با چیز شروع میکنه دیگه، اونجا که شروع میکنه از مرد سفید پوست، از بابا شروع میکنه.
بله.
بابا میگه که آقا تو آره تو مثلا چقدر بیورزه ای که نمیتونی پول خودت هم در بیاری، مثلا زندگی خودت هم نمیتونی اداره بکنی. و
این موضوع
موضوعش تنبلیه، مسئله جزایی که آیا نویسنده ها تنبل
هستن. آها بله، یعنی میخواد بگه که آیا نویسندگی یا نویسنده ها این ذاتیشونه تنبلی یا نه، مثلا گاهی اوقات براشون پیش میاد و یعنی در واقع تنبلی نویسنده ها و حالا اون درآمد کم رو مثلا فقر، فقر البته به اون شکل فقر نمیگه ها، ولی ما اینجا مثلا میگیم و فقر نویسندگی، فقر شغل نویسندگی. میگه آیا این مثلا به عنوان یه اصل، حالا من اینجا گفتم ذاتی، یا نه در واقع بیشترشون اینجوریان، غالبشون اینجوریان، اگه حواسشون رو جمع کنن این اتفاق نمیفته و اینجوری هم نیست، کار برای اینها هم هست. خب بعد اینها رو میگه، بعد میگه که این تقریبا قسمت اولشه. قسمت دوم فکر کنم یه مقدار رو تلاش هایی که انجام داده رو میگه، مثلا میگه آقا من برای این که درآمد کسب، یعنی میگه قسمت اول بابام میگفت اینجوری اینجوری و فلان و منم اینجوری بودم، و تو قسمت دوم و سوم اگر اشتباه نکنه میگه ببین من که میگم اینجوری بودم، نه اینکه فکر نکنی من کار نمی کردم، نه من این کارو که من تو روزنامه فلان بودم، من رفتم اونجا گزارشگری کردم، من فلان، حتی یه تیکه میگه چی، میگه از بارکشی تو اسکله، یا همچین تعبیر داریم، میگه از بارکشی تو اسکله تا تاکسی رانی تا چی من همه این کارا رو انجام دادم، ولی باز نشده دیگه، باز به قول خودمون درآمدم خوب نبوده و اینا. یعنی تو قسمت دو و سهش بیشتر داره
خودش،
آره، یعنی از کارهایی که انجام داده، کارهای انجام شده، مسیرهایی که رفته و سعیها، تلاشهایی که انجام داده، در واقع اینا میگه. حالا
برای این که فکر میکنم حالا قضاوت دیگران هم خیلی شامل حالش نشه و که قضاوتش نکنه، میگه که اتفاقی که روان یه نفر رو از جا میپرونه، الزاماً روان یه نفر دیگه هم همون کار رو واشته میکنه.
آره،
شاید مثلا یه مخاطبی در بیار بگی خب من هم فلان جای همچی چیزی بود و ناگهان زندگی من تغییر دادم، خودم خط سیر زندگی تغییر کرد، میگه خواهد بگه اونی که تو را از جا پرونده از زمان منو نمیتونه از جا
پرونده. بله، او تجربه، یعنی ما دو دقیقه نوشتیم اینجوری شد، خوب بود. بعد اینا رو که میگه و توضیح میده، در نهایت تو اون بخش چهارم میگه آها، ولی تو بخش چهارم میخواد یه چیزی بگه، یعنی میخواد اون به نظرم میخواد بگه که استقامت و مقاومت و ایستادگی و صبر در واقع جواب خودشو میده و این اصل و ذاتی نیست، تو باید یه مسیر رو طی کنی. میگه البته چند وقتیه که من در واقع رفتم توی، یعنی میگه باید راهشو به قول معروف پیدا بکنی، مسیرشو بده. میگه چند وقتی رفتم تو بحث فیلم نامه نویسی و با این مثلا بگو صدا و سیمایی ها مثلا نشستم و سینمایی، حالا اونجا سینماییه دیگه، میگه مثلا من تونستم این راه سینمایی رو پیدا کنم و بعضم داره بهتر میشه و بعضم مثلا خوب شده و بهتر شده و مسیر خودم رو دارم طی میکنم. باز تو اینجا چون جستار روایه، اگه مسئله رو این بدونیم که بگیم آقا تنبلی نویسنده ها و فقر شغل نویسندگی و آیا اصل ذاتی طبیعیه، حتی یعنی حتی جایی مثلا میگه آیا این طبیعیه، بعد میگه آره طبیعیه، تو صورت بندی مثلا آخری که میکنه میگه آره این طبیعیه به خاطر تنبلی و اینها نیست، میگه که اگه این رو قرار بدیم بیشترین استفاده‌ای که از خورده عادت‌ها داره تجربه شخصیشه، چون جستار روایی هم است. البته تجربیات دیگران هم یکی دو جا میاره، مثلا میگه فلان رفیقم هم اینجوریه و فلان این حرفا، ولی بیشترین چیزش تجربه شخصیه و خورده قصه های خودش، در واقع خورده قصه های خودش رو همش داره چه اونجایی که داره رابطهشو با باباش میگه، رابطهشو با کارها و کارفرماهاش میگه، با اون تجربه موفقشی که داره میگه، بیشترین در واقع عناصر و اجزایی که استفاده میکنه اینها هست. این هم از خب این هم گفتیم، نکته ای الان نیست، بریم سراغ رنج های ولتر جوان که اون دیگه
آخرش کنار میاد با این مسئله،
هم کنار میاد هم میگه که این صبره و این ایستادگی استقامت تو این مسیر یه جای جواب میده و این وضعیت اینجوری نمیمونه دیگه. اونجایی که داره میگه، میگه وضعم داره بهتر میشه و به قول معروفیه درآمدی از طریق اون سینما یا اینها کسب کردم، اینو داره میگه دیگه.
آخرش آخر میگه که من در اونجای امتحان هم حرفای میزنه جامعاتش هم میگه، بعد دیگه که منم دارم یه امتحان میدم چون نوشتن دوست دارم، اما خب چه کنم اگه ندم، یعنی که انگار که یه جبری حاکمه، مثلا انگار که خیلی هم امانوی ندارم، اما
یه سره
دیگه هم جلوی، یعنی مسیر دیگه جلو را هم میدونی
یه ذره از اینجور چیز بود، ولی خب درباره صحبت نمی کنه، یعنی یه جوری نمیگه که جبر از توش در بیاد، انگار یه حالت استیصال و یه حالت این که اگر اینو دوست داری دیگه این راهو برو دیگه،
سختیاشم
بپذیر دیگه. من حالا اینو گفتم چون قصه های خودمونم بگیم خوبه، ما چهارشنبه که میریم درس در واقع مدرسه، حالا امسال قبول کردیم که به قول معروف این سختی رو به خودمون، بچه هم دیروز ما رو مجبور کردن یک ساعت ما رو تو حیات مدرسه سر فوتبال دووندن، یعنی زنگ دوم گفتن که آقا شما ادعا کردی که ورزشکاری، اگه ادعا کردی باید بیای ادعا رو در واقع ثابت کنی، ما رو بردن وسط زنگ فوتبال و ورزه یه ساعتی تمام بدن هم گرفته، یعنی تمام ماهیچه و بازو و اینا همش بعد چند سال یک ساعت ما وسط زمین بودیم. توی دفتر دیروز داشتم با این دقیقا همینی که الان میخوام بگم، میخوام بگم اینجاش یه تیکه میخوره، با معلم قرآن صحبت میکردم، بعد معلم قرآن دو تا قصه تعریف کرد خیلی جالب بود، گفتش که من یه پسر خاله دارم این هیچی نمیفهمه، یعنی میگفت اصلا کلن، یعنی میگفت راهنمایی رو خون دبیرستان دیگه نرفت و بل کرد و رفت سر کار، گفتش که این بنده خود، این معلم قرآن الان یه سمت بالایی داره توی سیستم های قرآنی، حالا نمیگم برای که دیگه پیدا میشه، یعنی مشخص میشه کجاست. نه نه نه، اون پسرخالش بوده، پسرخالش بوده. این معلم قرآنه داره تعریف میکنه، میگفت ما با خالم اینا همسایه بودیم و میگفت یه بار دیدم خالم صدا میکنه، میگفت من از ابتدایی خب میرفتم مسجد و تباشی و گروه سرود و قاری قرآن بودم، عربیم خوب بود، میگفت دیدم خالم منو صدا کرده با کمربند وای صدا بالا سر این پسرخاله ما و میگه که این فردا امتحان عربی داره، بیا ازش بپرس ببین که این بلده یا نه. میگه ما هم به این میگفتیم مثلا زربه، این میگفت همسایه، میگفتیم مثلا زهبه، این میگفت مثلا پنجره، میگه ما هم میگفتیم احسن احسن، میگه خب خاله ما هم که عربی نمیفهمید، ما میگفتیم احسن تو، این گفتش که آقا دمت گرم هوای ما رو داشتیم، خاله هم گفت خونده، گفتم آره خونده، گفت خب پس راست میگه درساشو خونده، میگفت یا بارم این پسر خاله ما حرف زشت زده بود، بعد خالم فلفل خوابونده بود اینو، رفته میگفت موقع 10 سالش بود، میگفت اینو خوابونده بود فلفل ریخته بود تو دهنش، بعد پنبه کرده بود تو دهن این که این فلفله رو نتونه در بیاره، صحنه خیلی، من این صحنه رو اجرا کردم، میگفت من این صحنه رو دیدم و میگفت هنوز میگیم میخندیم و فلانه. نکته ای که گفت خیلی جالب بود اینجاست، یعنی میخوام بگم اینجاها، این تیکه که شما گفتید اینم یادش افتادم، گفتش که این از دبیرستان رفت صافکاری و من گفت الان یکی از صافکارهای مثلا مشهور غرب تهرانه و فلانجا گاراژ داره، انقدر وضع مالیش خوبه که گاراژ داره و سه تا صافکاری تو اون گاراژ داره که برای خودش و بقیه هم اجاره داده. معمولا گاراژا رو چیز میکنن دیگه، به یه رنگکار رو نمیدونم فلان، اینه که اونجا میری شما کارت انجام. و من میگفت هر روز میره فقط یه سر میزنه و یه سرک میکشه و پول رو میگیره. میگفت آجا پول کل مثلا سه ماه ما رو تو یه روز در میاره. بعد این میگفتش که نکتش این بود اینجاشه، یعنی من یه ذره سوختم. گفتش که هم دنیا داره هم آخرت داره. گفت ما نه دنیا داریم نه آخرت. هم دنیا. گفتم چرا؟ گفت ما سه تا جلسه قرآن داریم، این خرج اون سه تا جلسه رو میده، یعنی مثلا پول منبرش رو میده، هزینه های پذیرایی رو میده، نمیدونم فلانه، و خب آخرتش رو داره و دنیاش هم که خب دیگه گاراژ داره، خونه داره، ماشین داره فلان، ما مثلا درآمد خوبی داره. و گفتش که این خرج اینا رو هم که میده، میگه همیشه میگه، میگه فلانی تو اون موقع در واقع آبره ما رو خریدی و مثلا جلوی مادر اون زایمون نکردی فلانی فلان، هر چی تو بگی من گوش میکنم. میگم ما یه دونه، بعد میخواستم بهش بگم مرد حسابی تو همین یه دونه کاری که انجام دادی کل اون کاری که اون انجام میده به واسطه این یه دونه حرکت خیری بوده که تو انجام دادی، یعنی تمام اون خیرها به تو داره برمیگرده. و چرا تو میگی اون هم دنیا داره هم آخرت؟ ما نه دنیا داریم نه آخرت. لااقل بگو ما دنیا نداریم، قبول میکنم آقا ما دنیا داره آخرت هم، ما فقط آخرت داریم. اینجا این نویسنده یه جورایی شاید اینجوریه که میگه آقا ما این راه انتخاب کردیم و این راه همینه دیگه، بری قرآن درس بدی و مثلا جلسه قرآن بذاری و چه میدونم ولی یه درآمدی هم داشته باشی زندگی تو بگذرونی. ما راه سرمایه‌داری رو انتخاب نکردیم که مثلا بریم آقا صافکاری بشیم یا فلان بشیم. یا مثلا اون شروعش که میگه آقا من یه بچه‌ای هم که تحصیل کردم، درسامو خوب خوندم، نمیدونم راه درست رو سعی کردم برم و اینا، یعنی میخوام بگم یه جبر نیست، از توش جبر در نمیاد، انگار یه همچین چیزی در میاد که این انتخاب ما بوده و این انتخابیه که باید پاش وایسی، چاره دیگه هم نداریم. آره در واقع میخواست آخه میخوام بگم جبر یه نشانه میخواد، یه چیزی باید میگفت که مثلا این که انتخاب دیگه ای نداشتیم، یعنی باید اینو اشاره میکرد که آقا
بیشتر حرمان ها و غربت هایی که نتیجه این انتخابش رو
داره. دقیقا یعنی نمیگه انتخاب دیگه ای نداشتیم، به یه معنا میگه که حتی یه تیکه ای فکر کنم یه اشاره داره که مثلا من اگه میرفتم تو فلان رشته شاید فلان اتفاق میفته، یعنی میتونستم برم، خودم اون انتخاب نکردم، مثلا این انتخاب کردم، فکر میکنم یه اشاره اینجوری داره.
میگه که جمعهش اینه که زندگی امتحانی که فقط یک سوال دارد، اصلا چرا داری امتحان میدهی؟ گفتن جای خالی را پر کنی، چه خوب هم به کلمه در آمده، به فکر فرو میروی یا به صرافت میفتی که اصلا شاید جواب درست هم وجود نداشته باشد. به چه معنی؟
جواب درست یعنی نمیدونی انتخابی که انجام دادی درسته یا نه، خب نمیدونیم واقعا.
بعد خودش میگه که
من الان میگم یقه منو بگیرم، میگم آخه آخون شدی انتخاب درستی بوده، میگم نمیدونم.
مثلا برای جبر بخواهم بزنیم، یه مثال شخصی بزنیم، والدم اون معلم بازنشسته
است،
میگفت من خودم دوست داشتم جراح بشم، الانم وقتی ببخشید صحبت های حال به هم زن بکنید اصلا بدش نمیاد.
آها
چیزای خشنم میتونه انجام بده. آها دوست داشتم ولی چون والدینمون به فاصله دو سال فوت کرده بودن، ما هم باید کارهای خونه رو میکردیم اون قدیم، برادر کوچکتر
و نتونستم درس بخونم،
نتونستم در حد پزشک
درس بخونم و
معلمی شد. جبر رو بیشتر شاید توی این بشه مثال زد، انتخاب دیگری جز معلم. آره.
خب این جبر
این جبره، میگم مثال برای جبر اینه.
نه بله آره. میگم یعنی غایرت داره پس با اون هست.
آره نه
نه نه این خودش داره
میگیریم.
شما فرمودید که اون نویسنده مجبور بوده، میگم نه نویسنده داره نتیجه انتخابشو میگیره.
آخه میدونید دو سه جا داره که از این که اینجوریه ناراحت نیست. آره. یعنی میگه من ناراحت نیستم که پولدار نیستم، ناراحت نیستم که مثلا وضعم، ناراحت نیستم، نه اینکه یعنی از پول داری بدم میاد و دوست داره. دقیقا.
آره یه مثال دیگهش مثلا
میگه همینه دیگه، میگه من اینو دوست دارم، اینو انتخاب کردم، اینم بالاخره اختزاعات خودش رو داره.
این جملاتش اینم دریافت میکنیم که انگار که نمیتونه هیچ چیز دیگر رو دوست داشته باشه، انگار که پس پرده
اون چیز
در وجودش هیچ چیزی تمایلی به سمت دیگه ای وجود نداره.
تصریح میخوام بگم نمی کنه. شاید
بخاطر منظورش میل درونیشه به چیز دیگه ای دوست نداره، مثل دوست داشتن شخصش میشه.
آخه دوست میلش آخه منم جبر رو احساس نکردم شاید میلشه، یعنی تمایل داره و این که این کار رو انجام بده و این کار رو انجام میده و خب تبعاتش هم همین کار چیزایی که براش اتفاق و تبعاتش رو توضیح میده، تبعات این انتخابی که کرده و در این حال دوستش هم داره و با
مثال شروع خود ما
میشه
آره دیگه.
الان به من میگن، من روانشناسی بالینی در اومدم ولی اومدم تلاش شدم میگن
آره دیگه، میگن آقا
اگر روانشناس خونی الان چی سو داشتی فلان داشتی
مشاور بودی اینو هم فلان بودی آره فلان داشتی
اما الان طلب شدی مثلا
هیچی پشت هم میدن آره نه نه اصلا میگم این دیگه مثال بارزش بود دیگه، میگفت آقا این هم دنیا داره هم آخرت، ما نه دنیا داریم نه آخرت. ولی
خیلی خوبی که این سخنگوی تنبل ها من دریافت کردم، اولا که خیلی شیرین بود،
خیلی شیرین بود آره شیرین. اصلا کلن جستار روایی های حرفه نویس شیرین
هست،
چون اون تجربیات شخصشون خیلی خوبه.
و من ابتدا مثلا یه بار خیلی سریع خوندم به خاطر اینکه اصلا منو میبرد متنش، میخواستم ببینم جمله بعدی رو چجوری چیده، مطلب بعدیش رو چجوری گفته. بعد یه بار اومدم مثلا بعد از نکاتش رو که به نظر خودم جالب بود و اینا در آوردم، فکر کنم مثلا وقتی تمام شد یکی از شاخصهایی که متوجه شدم خیلی خوب نوشته شده، حالا غیر از اون جذابیتشون رو بذاریم کنار، یکی از شاخصهاش این بود که انواع و اقسام سوالات تو ذهن خود من زنده شده از این نگاه، از یه همچین نگاهی که مثلا این آدم داره. سوالات خیلی مهم نه دم دستی،
یه بخشش به خاطر زیست مشترکمون ها، یعنی ماها خب قالممون اینجوریم، یعنی ما تو این فضا داریم تنفس میکنیم، این به فضای ما خیلی نزدیک بود و انگار داشت دغدغه های ما رو میگفت. یه بخشش هم چیزه همزاد پنداریه که ما باهاش میکنیم. آره نه نه همون اونم تنبلی
مخصوصا ما خانوما،
نه اون تنبلی که داره میگه که اون دوا ویژه آقایون خودشان چیز و اینا، ولی یه بخشش هم اینه واقعا همزاد پنداری که یه از این آره آره اون هشت و اصلا عنوان کتابش هم اینه دیگه، فقط روزهایی که می نویسم جستارهای درباره خواندن و نوشتن. یه از این هشتای اول چون اطراف یه هشتایی منتشر کرد، بعد یه حالا چندتایی دیگه که من تون چیزا آوردم دیگه تون فهرست نگاریه اکثرش آوردم اگه دیده باشید اون اکسل
همون پنجاب کرده بودیم؟
نه نه اون اکسلایی که فرستاده بودم یه دونش جستار خانی و روایت خانی بود، اینا رو آورده بودم قالبشون رو تو چیز به اصطلاح این اکسل یا شیت یا اون سرفصل اطراف. بعد تو اون هشتای اول یه دونه هستش که درباره طبیعت آنی دیلارد یا آنی دیلارد یا آنی دیلارد تو میخوام آنی دیلارده
همین کتابه؟
نه 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 تو یه کتاب دیگه است، یکی از اون هشتاست. بعد اون اون خانم، اونم خانومه، اون خانومه، اون خانومه، این آواز، اون خانومه رفته که این کتاب چیز، اگر یه کتابی هم نوشته شد خیلی سرشن، فیلمش هم خیلی به فاصله کمی ساخته شد، خرچنگ ها کجا آواز میخوانند، خرچنگ ها کجا آواز میخوانند، اونم شخصیت اصلیش خانومه، که اینا رفتن نزدیک 10-12 سال تو طبیعت زندگی کردن، یعنی شبیه این راز بقایی ها، که مثلا طرف میره فقط 3 ماه میشینه مثلا یه صحنه شیره رو بگیره مثلا ثبت کنه و فلانه. خب بعد اینو نوشتم، من یه آنی دیلاردر مثلا هی زور میزدم بخونم، هیچ ارتباطی نمیتونستم بگیرم. بعدن که فکر کردم خب هیچ زیست مشترکی، یعنی مثلا من کلن اصلا کل ما انسان شهری اینجوریم دیگه، مثلا از سوسک و مارمولک و فلانه حرف، اون مثلا میگه آقا من خوابیدم خرچنگه میاد رد میشد، نمیدونم مثلا سوسماره میاد از این ور مثلا میرفت تو پای من مثلا فلان میکرد، ما اینا رو میگویم چی داره میگم، چی چیزی مگه ممکنه، اینو ما اصلا متوجه نمیشیم. این زیست مشترکه و تجربه مشترکه خیلی مهمه. فایل اکسله اونو پی دی افش میشه پی دی افش کرد، پی دی افش میکنم میفرستم، پی دی افش میکنم میفرستم. البته به اجازه بدید تکمیل بشه، چون یه مثلا 10-12 تا کتاب تکمیل، نه به معنی تکمیل همه کتاب ها، تکمیل اون چیزی که دم دست منه، یعنی اون چیزی که دم دستم یه 10-12 تا کتاب دیگه هست، اونو تکمیلش که کردم هم اصلش رو میفرستم هم پی دی افشش. بریم سراغ رنج ها، در واقع دیگه تیر خلاص و رنج ها به ما میزنه و این اون داستانو آخوندید شما؟ خب میخواید اون داستان اول بگیم، شما نخوندید؟
خیلی وقت بود، یعنی همون اولین باری که فرمودید من خوندم. الان
خب اون داستانم خیلی داستان خوبی، بذارید اول اون داستانو بگیم اگه فرصت شد رنج ها رو بگیم. پس داستان شما بگید.
زنی به نام ماری یک شب وسط اتوبان یا وسط جاده ماشینش خراب میشه و سوار یک اتوبوس میشه، دنبال اینکه یک تلفنی بزنه به همسرش که منتظرشه.
راویش خود زنه نیست؟
نه
خود زنه. خب سوم شه، آره عوض میشه، باید فکر کنم دانای کل چیز دیگه محدوده که همون سوم شخص. آره خب
سوار یک اتوبوسی میشه، بارون میومده شب بوده، پتو بهش میدن بهش میرسن تا برای کنار خانم کنار دستش تعریف میکنه که من همراه همسرم هستم که شعبده بازه و باید بهش خبر بدم، اون منتظر من یه برنامه میخواد اجرا کنه و میرسم به یک ساختمانی، ساختمان قدیمی و پیاده میشه، پتو رو میده میخواد بره، خیلی عادی رفتار میکنه، بعد جلوشو میگیرن، فضای وارد یه فضای پاسکا مانند نظامی میشه، هرچه میگه من میخوام فقط اومده بودم یک تلفن بزنم، میگه باشه تلفنم میزنه، میگه همسرم منتظره، میگه باشه ما بهت کمک میکنیم و یک لباسای یه دست به همش رو میدم و این زن مدام منتظر اینه که یک جایی پیدا بکنه و تلفن بزنه. اما یه مرد نگهبانی هست که مراقبشه و برخورد فیزیکی هم باش میکنن و میبندنش و دارو بهش میدن، میگن بعد متوجه میشه که اینجا یه آسایشگاه روانی قرصا رو که میخوره، اول تلاش میکنه، اول خود یافگری میکنه، خودشو به در و دیوار میزنه که قبول نکنه، که قبول نکنه، داستان قطع میشه
که قبول نکنه چی؟
که نه من اصلا دیوونه نیستم، روانی نیستم، داروها رو نمیخواد بخوره، اما آرام آرام وقتی که به قربش میدن دارو یه حالتی کرختی بهش دست میده، اثر میذاره این
بله.
یواش یواش انگار میخواد کنار بیاد. حتی یه جایی با این هم اتاقیش نمیدونم هم تختیش میخوان فرار بکنن، چیز نقشه فرار هم میکشن اما میبینن که
موفق نمیشه،
عقیم میشه این فرارشون نقششون. بعد که بر میگردیم داستان پیش همسرش، همسرش ساتورنو
بله،
اون منتظرشه، نمیاد همسرش خونه، زنگ بهش میزنه خونه جواب نمیده و یک روز زروش و عصبانی و ناراحت و بعد روایت میشه گذشته این زن و مرد که ما وقت متوجه میشیم که این رفتن یک و یه زن سابقه داره.
اصلا.
اول میگیم که چرا این دنبالش نمیره، مثلا پیجورش نمیشه، خیلی راحت کنار میاد با گم شدن و غیب شدن زنش. وقتی که روایت میشه تازه حق رو به مرده میدیم که حق داره، چون این مرد، این زن از یه همسر دیگهش جدا شده،
سومیه دیگه ایش تو
با این چیز شد، با این آشنا شدن، با هم زندگی داشتن و بعد یه مدتی که این ساتورنو عاشق این زن شده و بهش علاقه من شد، چون زن زیبایی بوده، زن خوشبرانویی بوده، خیلی لباسهای قشنگی میپوشیده و یه دفعه زنه میداره میره سراغ همسر قبلیش، سراغ همسر قبلی، هرچی هم این میره میاد خونه مادرش میره، هرچی گله و گذاره میکنه، التماس میکنه که برگرد، این قبول نمیکنه و مدت زیاد این تنها مونه و افسرده میشه و یک روز که از سر کار برمیگرده میبینه ماری برگشته. خیلی همونجور که راحت رفته بود راحت هم بدون هیچ توضیحی برمیگه، میگه آره من فهمیدم باید با تو زندگی بکنم. و اینجاست که ما متوجه میشیم که ساتورنو حق داره که دنبال ماری نگرده به خاطر پیشینه ذهنی که داشته. بعد اون ماشینی که زن اجاره کرده پیدا میکنن و از طریق اون کرایه کرده میره کرایهشو میده. بعد زن برمیگردی، زن که حالا یک حالت کرختی داره اما همچنان متوجه هست که اون یک بیمار روانی نیست. بیمار روانی سه اتفاقی از یه پرستارش خواهش میکنه که به این شماره و به این مرد زنگ بزنه، فقط نگه که همچه اتفاقی رو مثلا من پیام دادم. هم این پیامو به ساتورنو میرسیم، ساتورنو به آسایشگاه میاد، با مدیر آسایشگاه صحبت میکنی که همچه زنی ما داریم، منطور خیلی وقتش خیلی وخیمه، ما خیلی آرومش کردیم، ما خیلی چیزش کردیم، سابقه روانی ما که داشته چی، فقط شما باید بهش امید بدید، بهش مثلا چیز بدید. وقتی که ماری ساتورنو رو میبینه انگار امیدوار میشه که از اینجا بالاخره میخواد خلاص بشه، اما این بار ساتورنوه که ماری رو اون آسایشگاه تنها میذاره و وقتی میخواد همراهش بره میگه نه تو باید یه مدت دیگه اینجا باشی که درمان بشی. و دیگه ماری امیدهاش از بین میره و ناامید میشه،
به این معنی رهاش میکنه دیگه،
رهاش نمیکنه در واقع، به جای اینکه حرف ماری رو به تذیره و قبول کنه که این بیمار روانی نیست،
حرف اون
مدیر آموزش آسایشگاه رو قبول کنه.
یعنی میخوام بگم یه نکته اینجا یه نکته ای رو برسیم. ساتورنو میفهمه در واقع ماری نیاز به کمک داره و میگه کمک این ماندن توه، یا نه میفهمه نیاز به کمک داره و رهاش میکنه، یعنی به رهاش نمیکنه،
رهاش خب. نمیکنه، میگه تو باید باشه اینجا تا درمان بشی، به جای اینکه حرف ماری رو قبول کنه که سالها باهاش بوده و المانایی که بهش میده توی صحبت ها توی دیالوگاشون، حرف همون مدیر آموزش آسایشگاه رو قبول میکنه و با همون با قول خودمون چیز این نگهبان قلتشنی که هست که اذیتش هم میکنه با خیلی چیز میبردش، چند هفته میاد به سراغش، ملاقاتش میاد، هر هفته چیزهایی براش میاره اما بعد ساتورنو غیبش میزنه،
اینجا دیگه رهاش میکنه،
اینجا دیگه رهاش میکنه. و از کسی میخواد که یه گربهش رو ببره براش، یه چیز براش ببره، یه گربه براش ببره، یا فضا براش ببره، خوراکی براش ببره. اما و آخرین باری که گربه رو براش میبره میبینه از آسایشگاه هیچ خبری نیست.
از آسایشگاه هیچ خبری نیست.
یعنی از بین برده، خود همون ماری کاری کرده که آتیش سوزی انجام داده.
آره. آسایشگاه در واقع بین میره. یه سوال، این آسایشگاه قبلا چی بوده؟ نه قبل پاسگاه نظامی هیچ المانی نداریم که ببینیم چی بوده. کلیسا نبوده؟
فقط سرانجام ساتورن خیلی وقتی که آسایشگاه که به هم میریزه ساتورن هم دیگه سرانجام خوشی نداره. به نظرم
میاد نگیسنده اینجا این هر دو رو میزنه، هم ماری رو میزنه هم ساتورن.
وقتی که اونو رها کرد
اینم نابود شد به ایمان
تنهاییش و از دست دادن اون خانه و آرامشی که داشت و اون آیندهی که میتونست با ماری داشته باشه.
درست. خب من یه تأملی چون تو کامو هم حالا باید ببینم اینا رو یه ذره، نمیدونم چرا من فکر میکنم که این پاسگاه قبلا چیز بوده، یعنی این پاسگاهی که الان آسایشگاهه قبلا کلیسا بوده. اینو ببینیم تو اون کامو هم من یادم اونجا هم گفتم که اون مدرسه هی یادم کلی، حالا اینا رو باید ببینیم. یعنی اینو واقعا برای یک سال خورده پیشه، اینو که بکنم 3 سال پیش، حتی چند وقت پیشم دوباره مروری کردیم ولی اصل خوندنش برای 2-3 سال پیش بود فکر. خب بریم ببینیم که چی میگه کسی. تیکه اولش رو یه بار دیگه چیز کنیم، اونجا به صورت اتفاقی در واقع دیگه، یعنی این آره این اون تو اون شب که دنبال در واقع باجه تلفن میگشته که زنگ بزنه به صورت اتفاقی، اینجا در واقع این اتفاق و تصادف مهمه. یعنی میخوام بگم این یکی از کداییه که
اتفاق و تصادف در روندش بدتر کردن اوضاع زن هست.
آره دیگه، کل اصلا به داستان روی اون، یعنی کل مسیر داستان با اون اتفاق و تصادفه تغییر میکنه، ولی نشون میده که اتفاق و تصادفه، یعنی برنامه‌ریزیش نبوده. این اونجا خراب میشه و البته برنامه‌ریزیش نبوده که حالا آخر سر یه حرفی میزنم که هفته پیشم زدیم. حرفم اینه که آخر چی توی مسیر داستان نشون میده که این اتفاق و تصادف بوده که تمام حادثه‌های بعدی رو به وجود میاره، ولی آخر داستان چیزی میگه که اون دایره رو میبنده دیگه، اون که هفته پیش گفتیم دست سرنوشت. اگر نکته هست بفرمایید، اگر نه که ما بریم ببینیم چی بلدیم بگیم.
من یه نوع نگاه به زندگی و برابرش به چیز دیگه، زن و مرد و حیات زن و مرد و اینا.
آره این که هست، ببینید بر اساس اون لایه بندی که کردیم، خب این که ظاهر داستان شخصیت در واقع اینجا ما دو تا شخصیت اصلی داریم دیگه، ماری و ساتورنو، که هر دو هم شخصیتن، یعنی هر دو رو قشنگ میسازه، معنی این که توضیح میده، گذشتهشونو میگه، ویژگی های فردی و به قول معروف شخصیتیشون رو میگه که مختص اونهاست، سرنوشتشون رو به یک معنا نشون میده برای ما، و به یک معنا داستان این دوتاست، یعنی داستان ماری و ساتورنو، و به صورت ویژه ماری دیگه، یعنی شخصیت اصلی ماریه. و خط داستان با ماریه، در واقع با زن است که چه اتفاقاتی واسش میفته و مکان کجاست راستی؟ آره یه چیز داره، یه کشور داره میگه به نظرم از تو داستان در میاد. اگر چیزی یادتون نیست چون اینو دیگه مطمئنم، حالا الان میگم مطمئنم، فردا میبینم. بچه ها این هفته امتحانا رو سعی میکردم، بعد گفتن استاد این سواله رو از کجا دادی؟ حالا خود فلان فلان شده شون میدونستن، ولی چون یه گوشه ای بود آها من سه بار این ورقه رو میزدم پیدا نمیکردم. بعد یکیشون گفت سر کارت گذاشتی من فلان جاست، خواستیم خوده خودم من که میدونم سوال از اینجا دادم ولی پیداش نمیکنم. حالا ما حالا اینجا میگیم آقا مطمئنم، حالا باید بیم پیداش کنیم. این خدمت شما عرض کنم که اسپانیاست، مادرید رو فکر کنم میگه اگر اشتباه نکنم. بعد چون اینم چیزه، یعنی اینم توی چیز معنا داره تو حرفی که میخواییم، یعنی تو اون لایه های به این ما گفتیم دیگه، لا اگر هر سه لایه رو فرض کنیم که داشته باشه، همیشه ضرورتا نداره دیگه، فرض کنیم که داشته باشه، لایه روانشناختی رو، روانشناختی، جامعه شناختی و تمدنی، فرهنگی، فلسفی، و این هم که تمدنی، اندیشه‌ای، فلسفی، فرهنگی، یعنی البته همه اینها قاعدتا با هم کمتر پیدا میشه که باشه، نه اینکه نیست، ولی اگر فرض کنیم که هر سه لایه رو داشته باشه، ما لایه روانشناختی رو، و اینم که در واقع متن ماست، ما لایه روانشناختی رو باید از شخصیت‌ها در بیاریم، یعنی باید بریم رو شخصیت‌های داستان و اتفاقات دیگه، یعنی در واقع از همون اتفاقاتی که برای شخصیت‌ها میفته و روندی که شخصیت‌ها، این لایه جامعه شناختی رو باید از مکان‌ها، فضاها و از اون جاها در بیاریم، لایه جامعه شناختی رو، و لایه تمدنی، اندیشه، فلسفی رو اگر ایده‌ای رو مطرح کرده، اگر ایده‌ای رو مطرح نکرده، باید بتونیم از ترکیب این دوتا در بیاریم، یعنی از ترکیب این دوتا باید به این برسیم. حالا اینجا با توجه به این بریم سراغ یه سری حرفایی که ما میزنیم، ببینیم که درست در میاد یا درست در نمیاد. تمام با این قرائت شماست از این دوستان، ما قرائت دیگری داریم، خانش دیگری داریم. آقا میسا هم روز نیمده. خدمت شما عرض کنم که ببینید آسایشگاه، حالا اینا رو میگم، شما یه جا مثلا میتونید بنویسید و حالت کدی دارید، هر جا روانشناسی، آسایشگاه، نمیدونم اختلال روانی، چون اینجا اختلال روانی هم تقریبا داره میگه، اینکه ولش میکنه میره برمیگرده، اینم هست، و یه چیزای شبیه این دیدید، خب هر جا که دیدید سریع برید سراغ اینا، یعنی یا فروید یا فوکو یا لکان، بعضی وقتا یونگ، چون یونگ تقریبا فردی نیست، یونگ بیشتر اجتماعیه، بعضی به خاطر بعضی وقتا یونگ و فلانه حرفا، و امکان داره بعضی روانشناس جدیدتر هم باشه، ولی این سه تا به صورت ویژه است، یعنی اینا به یه معنا ریشه هاش تو حرفای اینا در میاد و اینا نظریات و فلان اینا رو گفتن. فوکو چی میگه؟ فوکو میگه که در تاریخ جنون، در مراقبت و تنبیه، در خدمت شما عرض کنم یکی دوتا جای دیگه، میگه آقا شما روانشناسا و روانکاوها چیکار کردید؟ اومدید یه چیزی درست کردید به نام اختلالات روانی، که این اختلالات روانی انگ یا برچسبیه که شما روی افراد زدید و به واسطه این افراد رو طبقه بندی روانی کردید و با این طبقه بندی روانی یه چیزی درست کردید به نام آسایشگاه و فلانه. دقیقاً اینجاست دیگه، یعنی طرف میخواد یه تلفن بزنه، داره دنبال یه تلفن میگرده، اتوبوس هم که میاد میگه آقا منو برسون تا یه جایی که تلفن بزنم، تا یه باج تلفن منو برسون، سوارش میکنن و سریع پتو بهش میدن، میگن آقا برو بشین اونجا، پتو رو بکش روت، باشم که میبرنش تو آسایشگاه، میگن آقا تو روانی بودی دیگه تو با این. و به یک معنا داره نشون میده که اصلا کل این اتوبوس رو اینجوری جمع کردن، انگار اتوبوس رو به یک معنا همین جوری انگ زدن. آقا تو هم
انتخابش کردی
چی؟
چرا زن؟
اونو میگی، اون هم اینجا معنا پیدا میکنه، اینجا که خیلی معنا پیدا میکنه، بذارید برسیم بهش. و اسمش هم خیلی معنا داره، ماریه. و این ماری، زن بودن و اسپانیا، اینا همه اینجا معنا پیدا میکنه. خدمت شما عرض کنم که و مسیر داستان در این لایه روانشناختی کاملا نشسته، یعنی سعی که این داره، بعد این هی به واسطه یه، چون اونجا بحثی که برچسب میزنه این که سریع به شما قرص میدن دیگه. من دوستانی که میام پیشم میگم که آقا پیش روانشناسه شاید بشه رفت، ولی پیش روانپزشکان نرید، چون اگه دیوونم نباشید دیوونتون میکنن. قرص میدن، به واسطه این قرصا در واقع یکی از اقوام دور ما رفته بود، میگفتش که همه رفتیم تو، گفتیم سلام آقای دکتر، گفت کی نوشتن براتون؟ گفتم مثلا نوشته که همین اختلال روانی هم میدونید یا نه، چیزیه دیگه، مخففه دیگه، PS فلان این حرفا، یه کتاب دو جلدی اینجوری هم داره، اختلالات روانی، آسیب شناسی اختلالات روانی، مثلا PS مثلا W مثلا فلان چیز. میگفت تا اینو گفتم نوشت یه قرص فلان واسه مینویسم 3 ساعت یه بار بخور، یکی قرص هم فلان خوندی بگی برو، میگه اصلا هیچ یاره فاقا اینا رو بخور خداحافظ. دیوونه تر میشه خب اینا رو بخوری. اینجا قشنگ این مسیر رو نشون میده، یعنی نشون میده که طرف هی میگه بابا من اومدم یه تلفن بزنم و من اصلا روانی نیستم، بابا من علکی سوار کردید پتو انداختید، من اصلا دیوونه نیستم، من روانی نیستم، واسه چی این کار؟ میگه خفه بشین زرجاد، حرف زیادی نزن، قرصتو بخور. هی بهش قرص میدن، آخر سر انقدر قرص بهش میدن که به یه معنا روانی میشه و میگن آقا حالش بده و فلان این حرفا. و نکته تلفن بزنم هم اینه که این میخواد ارتباط بگیره، نمیتونه ارتباط بگیره، این راه ارتباطی بسته است، به خاطر اینکه نمیتونه ارتباط بگیره، این انگه و این به قول معروف قرصه و این مراحل طی میکنه، یعنی که انهو اونجا ارتباطش اگر مرده رو قدرت بگیریم در واقع اون شوهرشو، یا چون شوهر گذشتش هست پیشینه بگیریم، گذشته بگیریم، همه اینا رو میشه بگیریم، این همه نشانه هاش تو داستان هست دیگه. این چون نمیتونه ارتباط بگیره با منبع قدرت، پیشینه، گذشته، اگه یه ذره پیچشو شل کنیم شاید سنت هم بتونیم بگیم، این چون نمیتونه با اونجا ارتباط بگیره، این انگه بهش میخوره و این مسیر رو طی میکنه و در نهایت هم به دیوونگی میرسه، یعنی اون دیوونگی است که وقتی فرار نمیتونه بکنه، امیدش از دست میده، بحث آتش سوزی و میزنه به یک معنا خودسوزی و تخریبه دیگه، اینجا یعنی این آتش سوزی و فلانو به معنای تخریب میتونیم، دست به تخریب میزنه و از بین میبره در واقع. این تو لایه روانشناسیش و شخصیتیش اون مردم تقریبا همین جوریه. مرده اگر اشتباه نکنم، یه نکته‌ای که حالا میگم این چیزی که ته ذهنم است، مرده اگر اشتباه نکنم یکی از دلایلی هم که زن ولش میکنه فلان میکنه، چون زن دنبال ثروت و قدرته، این مرد پول نمیتونه در بیاره و پولدار به یه معنا نیست، یعنی واقعا این به یک معنا خیانت، به یک معنا ترک و رها کردنه به خاطر رسیدن به یک منفعت و قدرت بالاتره، نمیتونه برمیگرده به این. و مردم در واقع اینجا دچار یه سری اختلال ها و اینها هست، منتها مرده دیگه حالا گرفتار نمیشه و مردم اینجا به خاطر میگم رها میکنه، انگار یه حالت انتقام اینجا میگیره، یعنی اینجا هم انگار مرده و به خاطر همینم اینجا مرده انگار داره دوچاری شکاکیته که زنه راست میگه یا مدیر آسایشگاه راست میگه، ولی اینجا دیگه متوجه میشه که زنه راست میگه، دیگه رهاش میکنه، با اون حرف انتقام میگیره و یه انتقام چیزی اینجا هست که اینم باز باعث فروپاشیش میشه دیگه، یعنی وقتی اینم انتقامه، هم باعث تخریب زنه میشه هم باعث تخریب در واقع مرده میشه. این از نظر لایه روانشناختی که کاملا با مطلبم میشینه، یعنی نوع شخصیت ها و روند شخصیت ها با این لایه نقد روانکاوی روانشناسی فوکویی کاملا سازگار. اما بریم لایه جامعه شناختیش که این پاسگاه هست و خدمت شما عرض کنم، حالا ما این پاسگاه رو کلیسا، فعلا کلیسا بودنشو یعنی هم صورت کلیسا باشه، پاسگاه باشه، آسایشگاه باشه رو بگیم، هم حالت کلیسا نبودنشو، یعنی بگیم فرض کنیم نداشته باشه. میگه توی جامعه غربی اون سنت، یعنی میگه دیدی اونجا من لایه روانشناختیشو بهت گفتم که چجوری اینا اومدن و اینجوری علم روانکاوی روانشناسی اومد شخصیت ها رو دوچار فلان انگ و اینها کرد. میگه اینجا میگه اون سنت کلیسایی از دلش چی در اومد؟ از دلش دیکتاتوریه فرانکویی در اومد و از دل دیکتاتوری فرانکویی آسایشگاه یا روانشناسی مدرن در اومد. یعنی میگه این خط جامعه شناختی که با این مکان، باز اینو خیلی خوب نشون میده، یعنی این مکان آسایشگاهه خیلی دقیق انتخاب شده. حالا اگه کلیسا رو نگیم که کلیسا بود، این قسمت رو خط میزنیم، میگیم این دیکتاتوری فرانکویی بود، که چون پاسگاهی که میگه پاسگاه قبلا بوده، ما متوجه میشیم که برای زمان دیکتاتوری فرانکو بوده. میگه این دیکتاتوری فرانکویی و فلان این حرفا بود و این باز اینجا اون چیزی که فوکو چی میگه؟ فوکو میگه که قدرت علم را میسازد. در واقع جنس هر علمی با جنس اون قدرت سنخیت داره، سنخیت و سازگاری داره. میگه این که راحت میتونن بهت انگ بزنن و با این انگ زدنه به گند بکشنت و موجبات فروپاشیت رو فراهم بکنن و زندگیت رو در واقع به تخریب نهایی آتش سوزی برسونن، این همون دیکتاتوری غربیه و همون دیکتاتوری فلان است، فرانکویه. این علمه از دل این در اومده، اینجا داره اینو نشون میده. این لایه جامعه شناختیشه، اینم قشنگ روی این یکی نشسته.
خب آسایشگاه چی نوشته؟
آسایشگاه روانشناسی مدرن. آسایشگاه روانشناسی مدرن که در واقع به جای اینکه تو رو درمان کنه، تو رو در واقع مریضتر و گرفتارتر و موجبات فروپاشی تو فرام. اما اون لایه و ما توی اینجا توی این دوتا لایه در عین اینکه اون تصادف و اتفاق به یه معنا احمقانه رو میبینیم، به یه معنا مدرن رو در واقع میبینیم و اینجا هم در واقع این نسبت دیکتاتوری فلان اینها رو داریم میبینیم، یه طولای تمدنی و اندیشهی و فلسفی و فرهنگی میاد در واقع این دوتا لایه رو تکمیلش میکنه، میگه که ببین چرا بین این همه آدم، این همه آدم فلان میان به تو انگ میزنن، یا اینجوری بگیم چرا باید ماشین تو اون شب خراب شه و تو دنبال تلفن بگردی، بعد اون اتوبوس اونجا رد شه، بعد مثلا تو بیان انگ بیاد فلان فلان. یعنی میخواد بگه که این سرنوشته چرا برای تو نوشته شده خانم ماری، چرا مثلا برای به قول شما آقای مثلا الف نوشته نشده یا برای خانم ب نوشته نشده. میگه دلیلش اینه، تو قبلا خیانتی رو مرتکب شدی و دچار عیاشی و کلاشی و فلان این حرفا بودی، حالا دست سرنوشت اومده اینجا و دست تقدیر اومده اینجا. ماری کیه؟ ماری اسپانیا است. میگه خانم اسپانیا که یه بار به اون بگو بدویت خودت خیانت کردی، به معنای بدویت که دارم میگم به معنای اون صورت طبیعی خودت، یه بار به مسلمونا خیانت کردی تو داستان اندلوس، این دو بار، و سومین بار هم به خود دنیای مدرن خیانت کردی. سومین بار در واقع اون زمانی که دنیا مدرن به یک معنی از اسپانیا و اینها شروع شد دیگه، این که میگه زیبا بود و با ساتورنو بود و فلان، اون استعمار به یک معنا با اسپانیا آغاز شد و اینها بعدن سر اون داستان در واقع
بعد از پرتغال دوم استعمارگر بود
و استعمارگر بسیار بزرگی هم بود، بسیار بزرگی هم بود، آمریکای لاتین بود و فلان این حرفا، ولی همراهی نکرد جریان مدرن رو که به معنای هم انگلیسی ها فلان این حرفا بودن. میگه حالا که تو این کارو کردی دست تقدیر هم میاد و یه کاری میکنه که تو به تخریب و خورباشی و خودسوزی در واقع میرسی. اینم لایه یه خودسوزی میکنه دیگه. نه اسپانیا تو همون بحث بعد فرانکو دیگه که رسما نابود میشه دیگه، یعنی تهش دیگه میشه فرانکو، بعد فرانکو که دیگه دست به نابودی در واقع میزنه دیگه. دست به
داستان موقعیت
اصلا یه چیزی هم ما میدونیم داستان، یعنی سه تاست دیگه، موقعیت، شخصیت و رخداد یا حادثه. تقریبا میتونیم به ادعا بگیم 70% داستان‌های کوتاه داستان‌های موقعیتن، اون 30% این دوتا هم بخشیشون به موقعیت برمیگرده، یعنی این دوتا در موقعیتن. این موقعیت، یه داستان موقعیت در داستان کوتاه یه جایگاه ویژه‌ای داره.
حالا توی این موقعیت میتونم اینجور از این منظرم بهش نگاه کنیم که حالا این ماری که نماد حالا سنامی، نماد زندگی و زایش هست،
بله،
گیر کرده توسط دنیای مدرن، موقعیت هایی که توش گیر میکنه، عوامل بیرونی که توش گیر میکنه، ماشینش خراب میشه،
بله،
اتوبوسی کیسه سوار میشه، اون آسایشگاهی که توش گیر میکنه،
بله،
که گیر نمیاره، پیدا نمیکنه،
بله،
اسیر شده تو این موقعیت و راه فراری نداره.
نداره. چرا آخه یه نکته ای وجود داره ها، چرا این اتفاق افتاده؟ یعنی میخوام بگم تصادفیه که ماری به صورت چون در ظاهر داستان تصادفه، یعنی میگه آقا دست بر قضا یه تصادفی رخ داد، تصادف به معنای اتفاق و چیز، نه به معنای تصادف، یه تصادفی رخ داده، یه اتفاقی رخ داده که این توی اون شب ماشینش خراب میشه، بارون میاد،
در واقع نیازی از اون برتر، از مرده برطرف کنه، خبری میخواد به اون بده؟
نه نه، این گیر کرده، چون گیر کرده میخواد زنگ بزنه بیا منو نجات بده، بعد تلفن پیدا نمی کنه، بعد یه دفعه اتوبوس میاد اونجا، میگه خب سوار اتوبوس بشم، دو تا ایستگاه جلوتر یه باجه تلفن پیدا میشه دیگه، پیاده شم، میگه سوار اتوبوس میشه، پتو بهش میگه دست شما دارن، دمتون گرم، چه اتوبوس خوبی، مثلا پتو هم میدن. چی؟
من میخوام به نمایش برسم.
اون به خاطر اینکه دیگه چیز کرده دیگه، میبینه گیر کرده، برای نجاتش داره دست و پا میزنه، در واقع بهانه تراشی میکنه، دست و پا میزنه، میخواد راهی باز کنه و فلانه.
حالا یک جوری این زن و این انسان
ببخشید یه لحظه، ببخشید، یه چیزی که میخواد بگه، میخواد بگه تو فقط جایی که گیر میکنی هم میخوای بری سراغ اون، یعنی انگاری که ارتباط مستقیم و عاطفی با اون فقط جاهایی که گیر داری، نیاز داری و برای رفع منافعت، یعنی اونجایی که منفعت داره یا گیر کرده یا فلان داره، فقط اونجا میخوای ازش استفاده بکنی.
من اینو میخوام ببینم برداشت من درست هست که این زن که نماد حالا نسل مردمه، یعنی یه نسلی و مخصوصا زن که توی اروپا، توی دنیای مدرن و دنیای غرب یه جورایی به استثنا کشیده شده و گیر میکنه، حتی صدمه میخوره به واسطه این سرمایه داری، به واسطه این راه،
بله،
هیچ راه فراری نداره، حتی اون نگهبانی هم که مراقبش هست یک زنه،
بله، بله،
کسی که درکش نمیکنه، علارغم این که زنه، اما این ماری رو درک نمیکنه و یه جورای مانع از نجاتش میشه.
آره.
این
برداشت درسته تو اون لایه روانشناختیش، تو لایه روانشناختیش کاملا درسته، و این یکی از اون داستانهاییه که نشون میده، چون یه نکته رو تو اون داستان سعدی آمیسم گفت، گفتش که اینو ما اگر فرد بگیریم میشه روانشناختی، اگر جامعه بگیریم میشه جامعه شناختی، اگر فرهنگ تمدن بگیریم میشه در واقع لایه سوم که تمدنی است. میخوام بگم داستان سعدی رو، اون فقیه و اون دختر و اون مرد کور رو، میخوام بگم نه اینجوری، وقتی ما از لایه صحبت میکنم، اونجا هم یه اشاره علاقه کردم، اینجوری نیست، یعنی شما نمیتونی بگی این لایه ها، این لایه ها باید از همدیگه جدا باشن، به خاطر همینم لایه های مختلفه، یعنی اینجوری نیستش که تو بگی خب من این فرد رو به مصابه، ببخشید، این شخصیت رو به مصابه فرد میگیرم میشه روانشناخت، این شخصیت رو به مصابه جامعه میگیرم میشه جامعه شناخت، این شخصیت رو به مصابه تمدن میگیرم میشه تمدن شناختی. نه، توی داستان شما از شخصیت ها لایه روانشناختی رو باید بیرون بکشی، از مکانها و فضاها باید دایه جامعه شناختی رو بیرون بکشی، و یا از ایدهی که تو دل داستان مطرح میشه، یا از ترکیب اون دوتا باید دایه تمدنی رو بیرون بکشی. و اینجا به یکی از اون داستانهایی که به خوبی هر سه لایه رو هم جدا از هم، هم با هم نشون داده. این خودش باز یه هنره ها، یعنی یه موقع هستش، یعنی این میمونه که میگه طبقه اول رو یه بار رفتیم دیدیم خیلی باحال بود، طبقه دوم یه بار رفتیم دیدیم اونم باحال، طبقه سوم، بعد میگه یه بار سه طبقه رو با همم که میبینی، اینا با همم یه سازگاری داره که تو اینجا این سازگاری رو در آورده، یعنی کاملا اسپانیا رو با اون سنت کلیسای دیکتاتوری و آسایشگاه مدرنش و اون شخصیت ها و لایه شخصی هر ستا رو با هم دیگه هم در آورده. هر جای اینجوری داستان در نمیاد که هم لایه ها با هم تطابق داشته باشن، هم هر کدومشون به عنوان یک طبقه مجزا کامل بشه. این چیزی که شما دارید میگید دقیقا اون لایه روانشناختیشه و درسته. یعنی تو لایه روانش اینجاست که میگیم، فقط هم میگفتیم اساتید میگن تمام شاخه های این لایه ها رو، چون خود این لایه ها شاخه های مختلفی هم پیدا میکنن، تمام شاخه های این لایه ها رو مستقلن و با هم شما تو بینوایان میتونی پیدا کنی. خب اینجا انگار یه ماکت کوچیک شده و جزئی شده اونه. شما تمام این سه لایه رو به صورت کامل و با هم توی این داستان میتونی با هم ببینی. یعنی شما لایه جامعه شناختی تمدنی رو متوجه نشی، لایه روانشناختیش کاملا درسته، سر جای خودشه، به روانشناختی توجه نکنی، بری سراغ جامعه شناختی باز سر جای خودشه بدون هیچ نقصی، به اون دوتا توجه نکنی، بری سراغ اونم سر جای خودشه، هر سم با هم دیگه سر جای خودشه. سلامت باشی. پس این ورتر بمونه واسه هفته بعد انشالله، و بچه هم اگر بنویسن برای هفته بعد که نوشته های بچه هارم بخونیم خوبه، یعنی یکی دو تا از نوشته های بچه هارم که برای هفته بعد میرسه بررسی کنیم انشالله.